بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر الناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزانی که صدا و تصویر ما را در شبکه های مختلف اجتماعی میبینند و میشنوند. تبریک عرض میکنم روز سوم شعبان، میلاد مبارک و مسعود امام حسین علیه السلام، امام سوم شیعیان رو، و به مناسبت روز میلاد امام حسین علیه السلام، روز سوم شعبان روز پاسدار نامیده شد و طبعا روز پاسدار رو هم به همه مردم شریف ایران که پاسدار اسلام هستند تبریک عرض میکنم و توفیق شد که امشب خدمت دوستان حوزه فضای مجازی استان لرستان، به خصوص دوستان در شهرستان ازنا هستیم. از اینجا به همه دوستان در استان لرستان و به ویژه در شهرستان ازنا سلام عرض میکنم و انشالله که عید سوم شعبان روز میلاد مبارک و مسعود امام حسین علیه السلام بر همه شما مبارک باشه. پیشا پیش روز جانباز و روز ولادت قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس علیه السلام رو هم به شما تبریک عرض میکنم و طبعا عید بعد از اون میلاد امام چهارم، امام زین العابدین علیه السلام رو. اعیاد شعبانیه یکی پس از دیگری میاد و فضای رو ایجاد میکنه، فضای جامعه ما رو اطراگین میکنه و مردم در این ایام خب الحمدلله جشن دارن، ازدواج ها، عروسی ها تو این ایام انجام میشه و خوشحالی مردم. حالا مصادف شدنش با روزهای هفته پایانی، یکی دو هفته پایانی اسفند و ورود به عید نوروز هم، اینا خب طبعا موقعیت ویژه‌ای ایجاد میکنه که شادی مردم انشالله مضاعف بشه. و ما میلاد امام حسین علیه السلام تا میلاد امام عصر حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در نیمه شعبان رو که در این چند روز در این اعیاد داریم، اینها همه به فال نیک گرفته میشه که انشالله بهار امسال بهار خوشیومنی برای مردم شریف ما باشه انشالله. خب با توجه به تحولاتی که در 11 روز گذشته در جنگ اوکراین بین روسیه و کیف اتفاق افتاده و صورتبندی جدیدی که از یک سال گذشته در مبحث جنگ سرد جدید در جهان اتفاق افتاده، مقرر شد که امشب ما خدمت شما باشیم و در محضر دوستان در حوزه فضای مجازی استان لرستان و به ویژه شهرستان ازنا این مبحث رو به طور اجمال بررسی کنیم. 11 روز از این حمله نظامی روسیه به کشور اوکراین میگذره، یک جنگ کلاسیک برای اشغال کلاسیک. خب الان که میدونید دیگه خیلی این نوع جنگ ها مرسوم نیست، یعنی کشوری یه جایی رو برای اشغال نظامی کنه و اونجا رو تسخیر کنه. آخرین بار که این اتفاق افتاد در 1382 ایالات متحده عراق رو اشغال کرد و بعدم رفت توش مون گیر کرد. قبل از اون دو سال قبلش در 1380 آمریکایی‌ها از چند زاویه حمله کردن، افغانستان رو گرفتن و 20 سال اونجا گیر افتادن و بعدم امسال تابستون گذاشتن از افغانستان رفتن. این نوع جنگ های کلاسیک و سنتی که کسی از یه جای دیگه حمله کنه، یه سرزمین رو بگیره، تثبیت کنه، این جنگ ها خب این روزا دیگه خیلی متداول و مرسوم نیست، مگر اتفاقات ویژه بیفته که این جنگ ها به نتیجه ملموس خودش برسه. ولی اشغال یک کشور و نگه داشتنش و تغییرات جدی در اون طبعا با سازوکارهای کلاسیک امروز خیلی حالا جور در نمیاد. اما من حیث المجموع قبل از اینکه مسئله اوکراین و جنگ روسیه و اوکراین مسئله امروز باشه، اتفاقی که پارسال افتاد و از سال گذشته پدیده جنگ سرد جدید شروع شد و از تابستون سال گذشته مدام دربارش نوشته شد که آقا جنگ سرد جدید داره شروع میشه، مقامات چین گفتن امیدواریم که درگیر این قضیه نشیم، مقامات آمریکا گفتن که این اتفاق داره رخ میده، مقامات اروپا موضع گرفتن، به هر جهت جنگ سرد جدید شروع شده. جنگ سرد قبلی از 1945 بعد از جنگ جهانی دوم تا 1990 هنگام فروپاشی شوروی و فرو ریختن دیوار برلین بین برلین غربی و شرقی و یه پارچه شدن آلمان 45 سال طول کشید جنگ سرد قبلی. اما جنگ سرد جدید که در واقع از سال تابستون 2020 به مرور آغاز شد و سال گذشته در 2021 میلادی دیگه مقدماتش چیده شد، استراتژی خودش رو روسیه تنظیم کرد، چین برنامه 15 سالی سعادت ملی برای خودش تعریف کرد در این فضای جنگ سرد، آمریکایی‌ها برنامه‌ریزی کردند که خب از افغانستان برن بیرون و امسال این اتفاق افتاد رفتن، اتحادیه اروپا دنبال ساختار استقلال عمومیش بود، قبلش انگلیس در برگزیت خارج شد از این فضا و خودش رو از اروپا کنار کشید و اتفاقات گوناگونی افتاد، پیمانی که بین استرالیا، انگلیس و آمریکا منعقد شد تحت عنوان پیمان آکوس. همین اتفاقات که در یک سال گذشته رقم خورده، همونطوری که قبلا هم بارها من اشاره کردم که جهان تقسیم میشه به دوره قبل از سال 2020 و بعد از سال 2020. قبل از سال 2020 میلادی دوره غلبه آمریکا و حاکمیت نظم آمریکایی بر جهان بود. نیو ورلد اوردر یا نظم نوین جهانی همین نظم آمریکایی پایه‌ای بود که بر جهان حاکم بود. این نظم طبعاً به هم خورده و روز به روز داره ضعیف‌تر میشه. اتحادیه اروپا متوجه این ضعف آمریکایی شده. ژاپن و کره جنوبی متوجه این ضعف آمریکایی شدن. کشورهای عرب منطقه حاشیه خلیج فارس متوجه این ضعف آمریکا شدن و در طول یک سال گذشته، به خصوص از تابستون امسال که آمریکا از افغانستان عقب نشینی کرد، بارها مقامات اروپا، مقامات شرق آسیا و مقامات کشورهای عربی پیرامون ایران گفتن که دیگه نمیشه با آمریکا اعتماد کرد و آمریکا قابل اعتماد نیست. در ماجرای اخیر اوکراین هم که باز این رو مقامات خود اوکراین و ولودیمیر زلنسکی بارها اعلام کرد که به مقامات ناتو زنگ زده و به اینا گفته آقا یه کمکی کنید، اینا همه ترسیدن و گفتن که حاضر نیستن کمک کنن، دیگه در رأسشون هم آمریکا. این اتفاقاتی که افتاده و از سال 2020 میلادی به این سو یک نظم جدیدی داره در جهان شکل میگیره و ترتیبات امنیتی به هم میخوره، کشورها به هم حمله میکنن، یک اتفاقات متفاوتی میفته. این فضایی که داره رخ میده، نظم جدیدی داره به وجود میاد. در این نظم جدیدی که داره شکل میگیره، طبعا جای کشورها تغییر میکنه، موقعیتشون متفاوت میشه و یک جنگ سرد جدیدی آغاز شده که ما سال دوم این جنگ سرد جدید رو داریم میگذرونیم که واقعه اوکراین در اون اتفاق افتاد. من لازمه که یه شمه کلی اینو عرض کنم و وارد محورهای اصلی این مبحث بشم. واقعیت قضیه اینه که بعد از اینکه شوروی فروپاشید 30 سال پیش، 29 سال پیش در 1171-72 ساموئل هانتینگتون، یک جامعه شناس سیاسی، اون نظریه معروف رویاروی تمدن‌ها رو داد. گفت 8 تا تمدن شاخص در سطح کره زمین هست. از این 8 تا تمدن 4 تاش مرده است که خیلی حالا تحرکی ندارن، 4 تاش زنده است. این 4 تایی که زنده است، یه دونشون حاکمه، تمدن غرب که مدرنیته رو حاکم کرده بر کره زمین. 3 تا از این تمدن‌ها حاکم نیستن، اما زندن و فعالن. تمدن روسی با پایه ارتدوکسی در مسیحیت، تمدن چینی با پایه کنفسیویستی و تمدن اسلامی با محوریت ایران. این 3 تا تمدن متفاوتن، با هم همگرایی ندارن چون قرابت ایدولوژیک ندارن، اما این 3 تا برای تمدن غرب خطرناکن. بقیه حرف غربی ها رو میشنون، آمریکای لاتینی ها حرف غرب رو میشنون، آسیا جنوب شرقی ها حرف غرب رو میشنون، ژاپن و کره جنوبی و جای دیگه، آفریقایی ها حرف غرب رو میشنون. تنها جاهایی که روبروی غرب نیستن، غرب رو به چالش میکشن و با غرب استکاک خواهند داشت، این سه حوزه تمدنیه، روسی، چینی و ایرانی. این سخن 29 سال پیش و 30 سال پیش آقای هانتینگتون در اون مقاله که بعداً تبدیل شد به کتابی به نام The Clash of Civilization و رویارویی تمدن‌ها، یک نسخه استراتژیک به پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا داد. اون نسخه هم این بود که باید از نظر جغرافیایی بین این سه تا کشور یه دیواری درست کنید از کشورهای گوناگون که اینا نتونن به هم نزدیک بشن از نظر جغرافیایی. طرح پیشروی ناتو به سمت شرق اعلام شد که کشورها یکی پس از دیگری بلعیده بشن. یادمه که در 1182 در شبکه جهانی جام جم، فکر میکنم حدود 18 سال پیش بود، موقعی که اینا داشتن یکی یکی به عضویت اتحادیه اروپا در میومدن و به عضویت ناتو، طرحش مطرح شده بود اون موقع، یه برنامه تلویزیونی رفتم با این عنوان: زمانی برای بلعیده شدن. یعنی این کشورهای اروپای شرقی دارن یکی یکی به اتحادیه اروپا میپیوندن و بلعیده میشن. مسئله لهستان بود، لیتونی بود، لتوانی بود، استونی بود، رومانی بود، مجارستان بود، خود همین اوکراین بود، کشورهای گوناگونی که نامشون مطرح بود، خود اسلوونی، مسئله به اصطلاح مونتنگرو، نمیدونم مقدونیه، سربستان، کشورهای یوگسلاوی سابق. این کشورهای اروپای شرقی یکی پس از دیگری داشتن درخواست میدادن که به عضویت اتحادیه اروپا در بیان و اگر بپذیرنشون به عضویت ناتو. اما خب قرارداد بین آمریکا و اتحادیه اروپا با روسیه این بود که اگر اینا به عضویت اتحادیه اروپا در اومدن، دیگه حداقل به عضویت ناتو در نیان. اما دعوا بر سر این نبود که اینا برسن به روسیه. اگه قرار بود بین روسیه و چین و ایران قرار بگیرن، اینا باید پیشروی میکردن، ناتو پیشروی میکرد در آسیا. نتیجهش این شد که از طریق ترکیه عضو ناتوه، که تنها کشور آسیایی است که عضو پیمان ناتوه. ترکیه با ایران هم مرز. از طریق ترکیه شروع بشه حرکت پیشروی ناتو به سمت شرق. سه کشور قفقاز، یعنی آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، این سه تا به ناتو بپیوندن. پیوستن این سه تا کشور به ناتو که یک کسی در گرجستان بود به نام ساکاشویلی که طرفدار آمریکا بود، بعد تونست شوارنادزه رو کنار بذاره و یه مدتی هم رئیس جمهور گرجستان شد. اون اصلا دنبال این بود که آمدن ناتو توی قفقاز رو مقدمه چینی کنه، اصلا با این نیت اومد سر کار. پس سه تا کشور آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، این سه تا باید به ناتو میپیوستن. دریای سیا تا دریای خزر، این منطقه میافتاد دست ناتو بین ایران و روسیه. از خزر عبور میکرد ناتو، میرفت تو آسیای میانه، 5 تا کشور آسیای میانه: قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان. این 5 تا کشور هم که در آسیای میانه حضور دارن، مربوط به شوروی سابق بودن، اینا هم باید به ناتو میپیوستن. که اولین کاری که آمریکا کرد، 5 تا ناوچه به صورت مجانی هدیه کرد به کشور قزاقستان در همون اواخر دهه 70، که آرام آرام بتونن بیان آسیای میانه هم به عنوان در ترتیبات امنیتی به عضویت ناتو در بیاد. خب دو سوی دریای خزر می افتاد دست ناتو دیواری از 8 کشور، 5 تا در آسیای میانه، 3 تا در قفقاز، ایران و روسیه، کاملا یه زنجیری از کشورهای وابسته به ناتو بین ایران و روسیه قرار می گرفت. همطوری که بین ایران و اروپا الان این کشور ترکیه هست که عضو ناتوه و مواردی از این دست. خب کشور بعدی افغانستان بود. افغانستان باید به ناتو میپیوست و کشور پایین پاکستان. اون 8 کشور بود، 3 تا توی قفقاز، 5 تا تو آسیای میانه، افغانستان و پاکستان هم میپیوستن میشد 10 تا کشور. ناتو وارد از طریق سرزمین وارد دریای عمان و دریای مکران و به خصوص اقیانوس هند میشد. خب شما الان نقشه رو ببینید، اگر این 10 تا کشور به عضویت ناتو در می اومدن، ایران با زنجیره‌ای و دیواره‌ای از یک کشورهای شمال و شرقش که عضو ناتو هستن محاصره میشد، بین ایران و روسیه فاصله، چین هم در منطقه شرقی، اون هم بین ایران و چین و ایران و چین و روسیه یک فاصله ایجاد میشد. این طرحی بود که مبتنی بر نظریه جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون و روی تمدن‌های ساموئل هانتینگتون باید سه تا تمدن روسی، چینی و ایران اسلامی از هم جدا نگه داشته بشن، اینا هماهنگی جغرافیایی نداشته باشن که برای تمدن غرب خطرناک باشن. این نظریه 29 سال کار کرد. 29 سال برای این نظریه اینا تلاش کردن و این نظریه تونست کمک کنه به غرب. البته 10 سال بعدش در 1380 اتفاق برجای دوقلوی ورلد ترید سنتر افتاد. برجای دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک در یه اقدام تروریستی فرو ریخت، انداختنش گردن القاعده و گفتن اینا بودن و با وجودی که خود آمریکایی‌ها بعداً معلوم شد که کار خودشون بوده، اما خب گفتن آقا القاعده بوده و به بهانه‌اش اومدن افغانستان رو گرفتن، بعد رفتن یه بهانه درست کردن عراق رو گرفتن و این پیشروی رو صورت دادن. 9 سال بعد از نظریه ساموئل هانتینگتون در 1380 با واقع 11 سپتامبر آمریکایی‌ها یه بهانه پیدا کردن، آمدن رفتن در افغانستان مستقر شدن لولای سه تا تمدن چینی، ایرانی و روسی. از افغانستان حالا دیگه بهانه داشتن، از افغانستان برن توی آسیای میانه اونجا پایگاهشون رو بزنن. پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان که یه 3 میلیارد دلار گرفت، یه 6 میلیارد دلار برای کشورش، بهش گفتن ببین تو الان با هند دچار مشکلی، اگر کاری کنی که این روند انجام بشه، ناتو پیش روی کنه بیاد به سوی شرق، پاکستان به عضویت ناتو در بیاد، افغانستان به عضویت ناتو در بیاد، تو دیگه امنیت در برابر هند تضمین شده است. پاکستان هم شروع کرده همه جور همکاری با آمریکایی‌ها در ماجرای افغانستان انجام داد. اما خب همونطوری که مستحضرید 1180 که این ماجرای برجای دوقلوی تجارت جهانی در نیویورک رخ داد و ماجرای اون اقدام تروریستی مشکوک و به بهانش این اتفاقات صورت گرفت، در 1400 تابستون امسال آمریکا و 32 تا کشوری که همراهش بودن جمع کردن نیروهاشون رو، فرار کردن رفتن از افغانستان و افغانستان خالی شد. یعنی استراتژی پیشروی ناتو به سمت شرق در آسیا شکست خورد. یکی از کارایی‌های مدیریت استراتژیک ایران در 25 سال گذشته این بود، یادمه وقتی در 1372 و 73 نظریه های شاخصی مثل همین رویاروی تمدن های هانتینگتون یا پایان تاریخ فوکویاما یا موارد دیگه مطرح می شد، در دانشگاه های نظامی ایران، دانشگاه های مختلف فرماندهی و ستاد، در دانشگاهی که مباحث استراتژیک تدریس می شد و در رسانه های ایران، مسئله جدی این بود که مخاطره این استراتژی که مبتنی بر نظرات هانتینگتون توسط وزارت دفاع آمریکا تعریف شده برای ایران چه خواهد بود. یک وزیر دفاعی داشتن آمریکایی‌ها به نام کوهن که خب این خیلی چهره خطرناکی بود تو دوره کلینتون. اینا یه مباحثی علیه ایران داشتن. خب ایران یه ترتیبات امنیتی رو در نظر گرفت که نظر استراتژی آمریکا محقق بشه. لذا یکی از ابعاد در واقع موفقیت جمهوری اسلامی در این حرکت این بود که جلوی پیشروی ناتو به سمت شرق تا رسیدنش به قلب آسیا رو گرفت و ناتو یک قدم نتوانست از ترکیه این سوتر بیاد. که حالا این اقداماتی که ایران داشت و این سازوکارهایی که بسیار حرفه‌ای اعمال کرد که در قفقاز و در آسیای میانه و در شرق ایران در افغانستان و پاکستان ناتو نتواند این کشورها را به عضویت در بیاورد و ایران رو محاصره کنه، خود این نکاتی است که شاید دهه ها طول بکشه تا بعدن ابعادش منتشر بشه و اعلام بشه. اما یکی از ابعاد کارآمد سیاست استراتژیک ایران این بود که به این استراتژی حمله کرد. خب این خاصیت این حرکت غرب تضعیف شد و بی‌خاصیتی خودشون نشون داد. امسال نیروهاشون رو جمع کردن از افغانستان رفتن. پس چی شد؟ یعنی بعد از گذشته 29 سال 30 سال از نظریه رویاروی تمدن‌های هانتینگتون و اینکه سه تا تمدن زنده ایرانی، روسی، چینی که هیچ قرابت ایدئولوژیکی با هم ندارن، اینا هر کدوم 33% از توان تمدن غرب یعنی آمریکا و اروپا رو فرسوده میکنن، 33% رو روسا فرسوده میکنن، 33% رو ایرانیا، 33% رو چینیا، 3 تا 33% میشه 99%. توان آمریکا و اروپا باید روبرو روسیه خرج بشه، روبروی ایران خرج بشه یا روبروی چین. همین چیزی که شما در طول 10 روز گذشته، 11 روز گذشته مدام از رسانه‌های غربی شنیدید که بایدن یا سناتورها در سنات، به خصوص سناتورهای جمهوری خواه در سنای آمریکا، یا کنگرسمن ها به ویژه اوناشون که جمهوری خواهند در کنگره آمریکا، مدام هی گفتن این کاری که روسیه داره توی اوکراین میکنه چین و ایران هم دارن نگاه میکنن، اگر ببینن ما آمریکایی‌ها و غربی‌ها برخورد خوبی با روسیه نکنیم، چین و ایران هم شروع میکنن حرکت های خودشون انجام دادن. این مدام نام ایران و چین رو کنار اقدامات روسیه آوردن، دلیلش چیه؟ توسط سران کاخ سفید، سران اعضای کنگره و اعضای سنا. یه دلیل اصلی و اساسیش همینه که اینا 30 سال دغدغه استراتژیکشون بعد از فروپاشی شوروی این بوده که این سه تا تمدن زنده ایران، روس و چین، اینا اگر همسو عمل کنن تمدن غرب فرسوده میشه و نمیتونه همزمان با سه تا تمدن بجنگه. لذا باید همیشه این افتراق وجود داشته باشه. تنها شانسی که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها آورده بودن این بود که ایدئولوژی این سه تا کشور با هم نمیخونه. روس‌ها رفتن به سمت ایدئولوژی نئولیبرال، یک ایدئولوژی خام نئولیبرال دارن پیاده میکنن. چینی‌ها یه ایدئولوژی به اصطلاح کنفسیویستی و سوسیالیستی رو ترکیب کردن دارن استفاده میکنن. پایه اعتقادیشون کنفسیویسم و لاوتسویسمه، همون بنیانهای فکری چینی. اومدن اینو ترکیب کردن با یک سوسیالیسم عجیب غریبی، یه چیزی در اومده که معلوم نیست چیه. حالا نوع بازار اقتصادی شدن که داره میره به سمت لیبرالیسم. روس‌ها پایه مذهبیشون ارتدوکس در مسیحیت، ارتدوکس رو اومدن ترکیب کردن با نئولیبرالیسم، یک سیستم اولیگارشی به وجود آوردن، یک حرکت عجیب غریب اقتصاد لیبرالی ویژه. روس هم به یه سمتی رفتن. ایران هم که اصلا بنیان ایدئولوژیکش اسلامه. این سه تا از نظر ایدئولوژی هیچ قرابتی با هم ندارن، نه از نظر مذهب و دین پایه، نه از نظر ایدئولوژی حکومتی. اما غرب در مواجهه با هر کدوم از اینا یک سوم توانش هدر میره. یک سوم، سه تا یک سوم، سه تا 33% میشه 99%. خب اگر واقعیت قضیه اینه، چرا نبودن شدن از افغانستان رفتن؟ اینا که این وسط مونده بودن بین ایران و چین و روسیه. نه، آمریکایی‌ها از 2-3 سال پیش یه ترتیبات دیگه ای رو اتخاذ کردن که دیگه امسال با خیال راحت از افغانستان فرار کردن. اینا آمدن به در اروپای غربی گفتن مهار چین، مهار روسیه در اینه که ما ناتو رو ببریم تا دم مرزهای روسیه. قول داده بودیم به روسیه در 1373 در ماجرای اون نشست بوداپست که اوکراین خلع سلاح شد، موشکای بالستیک اتمی شد داد، موشکای بالستیکش داد، کلک‌های اتمی شد داد و به ویژه بمب افکن‌های استراتژیک اتمیش رو هم که میتونست بمبای اتمی حمل کنه رو منهدم کرد که امنیتش رو روسیه و انگلیس و کشور آمریکا برقرار کنن. در اجلاس بعد از اجلاس بوداپست همین اتفاقی که افتاد، روسا فقط گفتن این اتفاق میفته، فقط آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها باید قول بدن که ناتو نیاد توی حریم روسیه، به ویژه در کشوری به نام اوکراین. البته آمریکایی‌ها خیلی به این تعهدشون پایبند نبودن، یکی یکی پیشروی کردن، اول کشورها رو به عضویت اتحادیه اروپا درآوردن، بعد بردنشون جزو ناتو. از بالا روسیه رو محاصره کردن در سه کشور کوچولو لیتونی، لتوانی و استونی. این سه تا کشور که مال شوروی سابق بود، حالا اینا به نزدیکی با اتحادیه اروپا در اومده بودن. لهستان هم که محلی شد که ناتو رفت اونجا مستقر شد. لهستان هم مرز بیلاروسه، بین روسیه و لهستان کشور بیلاروس واقع شده، ولی موشکای آمریکایی اومد اونجا مستقر شد. این کجای که یه روزی روسیه ناتو رو در آلمان داشت، آلمان غربی، در پایگاهی مثل باتلتیس و جای دیگه موشکای آمریکایی مستقر بودن، موشکای اتمی. این کجا که حالا اومدن توی لهستان بغل مرز بلاروس. تازه اینجا هم تعامل کرد، ولی دیگه آمریکایی‌ها دندون که دندون گردن، یک یهودی رو کمک کردن توی اوکراین شد رئیس جمهور. این بلافاصله شروع کرد درخواست و دعوت و این حرفا و پای آمریکا رو بکشه وسط. و آمریکایی هم که از اول دنبال این قضیه بودن، پیوستن اوکراین به ناتو و مستقر کردن ناتو در شکم روسیه. میدونید موقعیت کشور پهناور اوکراین که از مساحتش از آلمان بیشتره یا مساحتش از فرانسه بیشتره، یه کشور خیلی بزرگیه، حالت بیزی داره. بیش از نیمی از این سرزمین اوکراین داخل شکم روسیه است. یعنی از اون رودخونی دنیپر که شما نگاه کنید، رودخونی که از بالا میاد از سمت کیف همجوری میاد تا به اصطلاح پایین، اون منطقه شرقی اوکراین کاملا تو شکم روسیه است. خب مستقر شدن ناتو داخل اوکراین، از اوکراین، از مرزهای اوکراین تا مسکو 500-600 کیلومتر فاصله است. یعنی کاملا مسکو تو تیررس، سلاح‌های تاکتیکی 500-600 کیلومتر فاصله ای نیست. منطقه اصلی نفت خیز و گاز خیز روسیه دقیقا در مدار جغرافیایی اوکراین، همون منطقه‌ای که بین اوکراین تا شمال دریای خزر. این منطقه منطقه‌ای است که طبیعتا هم ثقل قدرت منبع انرژی روس‌ها به خطر میفته اینکه ناتو بیاد مستقر بشه توی اوکراین، همین که خود مسکو و شهرهای اصلی به خطر میافتادن. لذا در اجلاس مونیخ، اجلاس امنیتی مونیخ که هر سال برگزار میشه در آلمان، سران کشورهای دنیا جمع میشن. دو سه سال پیش پوتین رفت اونجا و اظهار نگرانی کرد که اینجوری که کشورها دارن به ناتو میپیوندن، کشورهای اروپای شرقی، این برخلاف قراری است که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها گذاشتن و این روند اگه ادامه پیدا کنه و اینا پیشروی کنن بیان توی مرزهای روسیه، روسیه مجبور به واکنش میشه. اما تصمیمی بود که توسط دونالد ترامپ گرفته شده بود در دوره جمهوری خواه، که اینا تا میتونن پیشروی کنن بیان روسیه رو از نزدیک مهارش کنن. اگر ناتو مستقر بشه در اوکراین، طبعا هم مسکو میره زیر دید و تیر، هم مناطق انرژیزا و سازوکارهای نفت و گازش و تکنولوژی مربوطش، لذا به سادگی میتونن روسیه رو مهار کنن. این حرکتی بود که انجام شد. درباره ایران یک کار دیگه انجام دادن. پوتین وقتی اعتراض کرد به آمریکایی‌ها، آمریکایی‌ها به حرفش گوش نکردن، کار خودشونه کردن. اما در منطقه ما داشتن با دولت حسن روحانی مذاکره میکردن. دولت غربگرای حسن روحانی خوشبین بود به غرب، خوشبین بود به آمریکایی‌ها. حالا با بایدن و دموکرات ها به توافق رسیده بود. تا جمهوری خواه اومدن سر کار، این دونالد ترامپ دوتا کار کرد. اولین کاری که کرد، اومد در منطقه یه تشکیلاتی ایجاد کرد به نام ناتوی عربی. کار دومش این بود که بعدش برجام رو پاره کرد ریخت دور. یعنی اول بلند شد اومد تو منطقه، رفت یه سری با این کشورهایی که بهشون میگفت گاو شیرده، سعودی و مصر و اینجور چیزا، رفت یه جلساتی باشون گرفت، یه گویی گرفتن دستشون، جام جهان بین که جهان رو در این ببینن. در این گوی سهرامیز جنرال سیسی رئیس جمهور کودتای مصر، ملک سلمان کشور سعودی، همه سران اینا جمع شدن، خود دونالد ترامپ هم اومد دستاشون رو گذاشتن روی این گون، هم قسم شدن با هم که پیمان ناتوی به وجود بیارن و در این پیمان ناتو، ناتوی عربی، ایران رو مهار کنن و ایران رو به زانو در بیارن. بیش از 50 کشور به عضویت ناتوی عربی در اومدن. عمده کشورهای عربی، عمده کشورهای رژیم‌های حکومت‌های در کشورهای اسلامی و بعضی از کشورهای غیر اسلامی مثل خود آمریکا، بیش از 50 کشور که خب من خاطرم هست بلافاصله در یک برنامه تلویزیونی رفتم سابقه این ناتوی عربی رو از قول توماس بارنت بررسی کردم. یه سخنرانی در یوتیوب هست که اگر ببینیدش خوبه، در 1185، 15 سال پیش، در دانشگاه عالی دفاع ملی آمریکا، در دانشگاه دفاع ملی آمریکا استادان اون دانشگاه و مقامات آمریکا جمع شدن، یه استراتژیست نظامی آمریکایی به نام توماس بارنت طرح ناتو آسیایی رو میده که بعداً زمان دونالد ترامپ اسمش شد ناتو عربی. این در دوره که این طرحو ارائه کرد، دوره جورج بوش پسر بود، دوره جمهوری خواها. دور جمهوری خواه در دور جورج بوش پسر، حالا دیگه ماجرای 11 سپتامبر شده بود و اینا اومده بودن افغانستان رو گرفته بودن، عراق رو گرفته بودن، طرح تکمیلیشون مهار ایران بود. اونجا توماس بارنت یه سخنرانی داره، این فکر میکنم حدود 2 ساعته اگر اون فیلم رو ببینید. اونجا روی سن را میره و روی پرده نکات رو توضیح میده، میگه که ما باید یه ناتو درست کنیم آسیایی که حتی یه سرش بره تا ژاپن، ژاپن، کره جنوبی، اینا همه به عضویت ناتو در بیان، همین کشورها، هند، پاکستان، این طرف هم تا رژیم صهیونیستی و کشور عربی، فقط ایران بمونه. این کشورها محیط رو جوری گرم کنن تا ایران مجبور بشه دست برداره از مواضعش و نرمالایز بشه، نرمالیزیشن صورت بگیره، ایران باید عادی بشه، بشه کشور عادی اونجوری که ما میخوایم. جالبه اون قسمتش که به ایران میرسه، یک کلیدی میندازه تو اون پرده نشون میده، یک کلیدی میفته مثلا در ایران باز میشه، میگه ایران در این صورت باز میشه به روی ما. 1385، یعنی میشه 15 سال پیش که من این قطعات رو بریدم، بعد بردم توی برنامه تلویزیونی 3-4 سال پیش وقتی ناتوی عربی به وجود اومد و توضیح دادم که این ناتوی عربی طرحش مربوط به دوره جورج دبلیو بوشه، اسمش ناتوی آسیایی بود، حالا چون بیشترشون الان این دفعه شدن کشور عربی اسمش رو گذاشتن ناتوی عربی. پس آمریکایی‌ها اول در دوره دونالد ترامپ پیشروی در واقع بی پروای ناتو، ناتوی غربی به سمت مرزهای روسیه رو در دستور کار گذاشتن، کشورها رو به عضویت ناتو در آوردن، در منطقه به قول اونا خاورمیانه، به قول ما جنوب غرب آسیا، در منطقه ما برای مهار ایران به این نتیجه رسیدن که پیمان ناتوی عربی رو شکل بدن و 40-50 تا کشور رو جمع کردن توی اجلاسی و گفتن آقا ناتوی عربی دیگه تشکیل شد. و بودجه ناتوی عربی چقدر؟ $1.15 تریلیون. یعنی این 50 تا کشور بودجه نظامیشون رو جمع کنید، فقط آمریکا به تنهایی $700 میلیارد بودجه نظامیش. حالا بقیه دیگه، یعنی عربستان رو نمیدونم، همه کشورها رو جمع کنید رو هم رفته، $1.15 تریلیون بودجه نظامیشونه، یعنی $1.150 میلیارد. بعد ایران با چه بودجه نظامی باید این توطئه رو خونسا میکرد؟ با $12 میلیارد. $1.150 میلیارد به $12 میلیارد میشه چقدر؟ 1/1000. 1%. 1/1000. و مواردی از این دست. شما ببینید مثلا چطور جمهوری اسلامی در مقابل این دشمنان عجیب و غریب، این دشمنان آدمخوار، استراتژی دفاعیش یک کشور امن ایجاد کرده در محیطی که اینا نشستن علنن یه تشکیلات درست کردن به نام ناتو عربی، بعدم رسما اعلام کردن که این ناتو عربی برای مهار ایرانه، بعد نصف اینا اصلا کشورهای عربی نیستن، یعنی ناتو عربیه ولی آمریکا و نمیدونم کشورهای دیگه. خب خنده‌دار بود دیگه. ایران هم بعدن خیلی از مقامات این کشورها رو که مقامات ایران باشون دیدارهایی داشتن، از شرق آسیا گرفته تا آفریقایی ها تا آسیایی ها، ایران، مقامات ایران بهشون متلک میگفتن که شما بلند شدید پیمان ناتو عربی تشکیل دادید برای مهار ایران، یه چیزی میدونید از قدرت ایران. که البته خب دونالد ترامپ میگفت این ناتو عربی ایران رو محاصره میکنه، من هم یک فشار بی‌محابای تحریم‌های اقتصادی میارم، برجامم که پاره میکنم میریزم دور. ایران سقوط میکنه. انقدر خوشحال بود، انقدر اطلاعات غلط بهش داده بودن که میگفت ببین من شماره تلفن گذاشتم، ایران چهار روز دیگه زنگ میزنه میگه غلط کردم، هرچی تو بگی قبول میکنم. حالا هرچی ما موقع میخندیدیم که بابا این دیوانه کین اطلاعاتو بهش داده، فکر کرده ایران زانو زده. این لیبرال های ایرانی چون میخواستن که برن اونجا سیتیزن بشن، گرین کارت بگیرن، میرفتن هرچی آمریکایی‌ها دوست داشتن به آمریکایی‌ها میگفتن، آمریکایی‌ها دوست داشتن بشنون که ایران الان تضعیف شده، کمر شکسته، داره میخوره زمین، اینا میرفتن همین حرفا رو با آمریکا میزدن، آمریکایی‌ها میگفتن به به بارکلا. پس ایران همین، ما خبر دقیق داریم از داخل ایران، ایران داره سقوط میکنه. نتیجه طبیعیش این شد که با وقاحت رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ میومد میگفتش که ایران دیگه سقوط کرده، من اصلا شماره تلفن دادم بهشون، شماره فرستادم براشون که ببین این شماره رو مستقیما به خودم زنگ بزنید. یعنی این به اصطلاح خوشبینی مفرطی که این دونالد ترامپ داشت خیلی عجیب بود. ولی به هر جهت ناتو عربی رو شکل دادن، برجام رو هم پاره کردن و فشارهای اقتصادی رو هم زیاد کردن و آشوب‌های داخلی رو هم شروع کردن. یعنی در واقع در 1197 اعلام کردن که باید خزانه ایران خالی بشه، یک مقام آمریکایی اعلام کرد، اینجا هم لیبرال‌های همراهشون تو دولت حسن روحانی این خیانت رو انجام دادن، 60 تن طلا در بانک مرکزی و میلیاردها دلار ریختن تو بازار که قیمت ارز رو تثبیت کنن، نتونستن، همینجوری دلار رفت بالا. آشوب‌ها، اقدامات تروریستی که داعش اومد توی اهواز انجام داد و اقدامات تروریستی دیگه، آشوب‌های خیابانی، کشوندن مردم به خاطر مسائل معیشتی توی صحنه و بعدم به هم ریختن کشور، این همه اتفاقات رو کسی بود به اسم مایکل اندریا که از مقامات سازمان سیا بود که وظیفه‌اش همین ایجاد بی‌ثباتی در ایران بود. نکاتی از این دست خلاص ادامه دادن. چیکار دارید؟ 97 98 دو سال خیلی به قول خودشون گرم برای ایران به وجود آوردن. البته سال 97 رو اعلام کرده بودن که تابستان داغی برای ایران در نظر می‌گیریم. اقدامات ناتوی عربی برای فروپاشی ایران جلو رفت تا اینکه دوره ترامپ تمام شد. کارشون به گیس و گیس کشی کشید در کنگره آمریکا، ریختن طرفداراشون اونجا و 5 نفر کشته شد و حکومت آمریکا دچار مشکل شد و مجبور شدن توی فیسبوک و توییتر حساب و کانال دونالد ترامپ رو ببندن، نذارن این جلوتر بره و بعدم قبول نکرد نتیجه انتخابات و 72 میلیون این 74 میلیون اون بایدن و خلاصه با یک وضعیت شکننده دموکرات ها اومدن سر کار ضعیف. ترامپ هم در انتخابات در اون جشنشون شرکت نکرد و ساختار سیاسی آمریکا به شدت تضعیف شد، یه چیز عجیب غریبی. خب این ماجرای ناتوی عربی، پس ناتوی غربی مهار روسیه، ناتوی عربی مهار ایران. این برنامه بود که از 1196-97 توسط دونالد ترامپ انجام شد. حالا امسال بعد از گذشته 4 سال شما ابعاد اینو میبینید که طرحی تعریف کردن به نام طرح ابراهیم، رژیم صهیونیستی رو گذاشتن محور، رابطه رژیم صهیونیستی با کشورهای عربی که مخفی بود در 20 سال گذشته این رابطه را علنی کردن، این شد اسمش طرح ابراهیم. بحرین که از قبل رابطه داشت رابطهشو علنی کرد، امارات که از قبل رابطه داشت رابطهشو علنی کرد، سودان همینطور، مغرب همینطور، کشور سعودی مقدمات علنی کردن رابطهش رو فراهم کرده، مثل کشورهای دیگه ای که توی جهان اسلام رابطهشون علنیه، مثل ترکیه، کشور اردن، کشور مصر و کشور قطر که رابطهشون با رژیم صهیونیستی علنی بوده. اینا در طرح ابراهیم گفتن حالا که میخواد ناتو عربی ایرانو مهار کنه باید رابطه اینا با رژیم صهیونیستی علنی بشه. طرح ابراهیم، اینا ادیان ابراهیمی، یهود، اسلام، مسیحیت زیر یک پرچم، همه با هم متحد بشید علیه ایران. پرچم حرکت دین ابراهیمی دست ایرانه، شما که اصلا به اسلام و به دین برای ساختار حکومت اعتقاد ندارید، شما برای چه پرچم ابراهیم رو بلند کردید؟ بعد اومدن رفتن با جمهوری آذربایجان زد و بند کردن اونجا رو، با ترکمنستان و با نمیدونم این ور و اون ور، یعنی شروع کردن همه این کشورهای عضو ناتوی عربی رو یک پارچه کردن با رژیم صهیونیستی، غافل از این که 50 سال پیش بیشترین رابطه رو رژیم صهیونیستی توی کشورهای اسلامی با ایران داشت. ایران زمان محمد رضا پهلوی همه چیز مقدرات و حکومتش صهیونیستی بود، دست موساد رژیم صهیونیستی و دست این اسرائیلیا بود دیگه. اما در جایی که بیشترین ضریب نفوذ رو با اطمینان خاطر بالا رژیم صهیونیستی و آمریکا داشتن، یعنی حکومت محمد رضا، مردم ایران جارو خاک انداز گرفتن دستشون، اینا رو جارو کردن، ریختن تو زباله دانی و بیرونشون کردن. هم محمد رضا پهلوی رو بیرون کردن، هم رژیم صهیونیستی رو ریختن بیرون و هم خود آمریکا رو. تا جایی که موشدایان گفتین انقلاب اسلامی ایران یک زلزله بود که این زلزله پدر اسرائیل رو در خواهد آورد. خب حالا اتفاقاتی که برای ناتوی عربی رقم خوردی بود، پس هنگامی که ناتوی عربی در منطقه شکل گرفته، بودن آمریکا در افغانستان دیگه ضرورت نداره. آمریکا و نیروهای ناتو و اون 32 تا کشوری که از غرب و شرق نیروهاشون آورده بودن اونجا از افغانستان رفتن، چون از 2 سال قبلش ترتیباتی در منطقه چیده شده بود به نام ناتوی عربی. درباره چین، مهار چین چه کار کردن؟ مهار چین دو تا حلقه دفاعی برای مهار چین در نظر گرفتن، یه حلقه چشم بادومیا، یه حلقه آنگلوساکسونا. امسال در شهریور و مهر پیمانی تشکیل شد توسط آمریکایی‌ها و استرالیایی‌ها و انگلیسی‌ها و نیوزیلندی‌ها به نام پیمان آکوس. در پیمان آکوس 4 کشور آنگلوساکسون، استرالیا، نیوزیلند، انگلیس و آمریکا، اینا با هم متحد شدن. قرار بود که فرانسه غیر آنگلوساکسون برای استرالیا در با چند میلیارد دلار قراردادی که بسته شده بود زیردریای اتمی بسازه که امنیت استرالیا در مقابل چین حفظ بشه. انگلیسی ها و آمریکایی اومدن با یه لگد ماکرون انداختن بیرون، گفتن شما فرانسوی ها نژادتون گل آنگلوساکسون نیستید، برو بیرون. اینا رو انداختن بیرون. فرانسه جیغ داد، فریاد، اعتراض به لندن که چرا این کارو کردید، چرا منو فرانسه رو انداختید بیرون. اما گوش به ماکرون ندادن، فرانسه رو انداختن بیرون. چند میلیارد دلار فرانسه ضرر کرد. استرالیا قرارداد رو با انگلیسیا بست، انگلیسی اومدن جایگزین فرانسویا شدن. یه قرارداد جدی بستن، قطعی کردن که زیردریای اتمی رو انگلیس و آمریکا براش بسازن. پیمان آکوس رو تشکیل دادن. این پیمان برای مهار کشور چینه که یه ضلعش میشه نیوزیلند و استرالیا در جنوب اقیانوس آرام، یه ضلعش هم میشن آمریکا و انگلیس، یک ساختاری که دزدای دریایی دوباره پیداشون شد. این رینگ پایینه جنوب شرق آسیاست. رینگ نزدیک، حلقه نزدیک به خود کشور چین میشد 4 تا کشور: ژاپن، کره جنوبی، تایوان و سنگاپور. این 4 تا کشور چشم بادومی ها، اینا باید حلقه اول و مقدم مهار چین رو عهده‌دار بشن. خب پیمان آکوس که مکمل پیمان آنزوسه، یه پیمانی بود در 1951 حدود 70 سال پیش بین آمریکا، نیوزیلند و استرالیا منعقد شد در اون فضای جنگ سرد برای حمایت از ونزوئلا، حمایت از نیوزیلند و کشور استرالیا. حالا یه پیمان امروزی در سال 2021 تصویب شده، تنظیم شده به نام آکوس. اما اینا عقبترن، اون کسایی که باید اول چین رو مهار کنن خود چشم بادومی ها هستن، به خصوص چین تایپه، یعنی کشور تایوان. خب تایوان رو حدود 20 کشور توی کره زمین تایید کردن و باش رابطه دارن، 180 تا کشور هنوز قبولش نگردن. اصلا چین، همین چین کمونیست، به شرطی پذیرفت بره تو سازمان ملل اون چارچوب رو قبول کنه که این یکی رو بندازنش بیرون، چون بعد از اون اتفاقاتی که توی انقلاب چین افتاد و ماو اون حرکت گسترده رو انجام داد و حزب ماو همه چین رو تحت پوشش خودش گرفت، چیانگ کایچک که رهبر ناسیونالیست‌ها و ملی‌گراها بود بلند شد با چند صد هزار تا نیروش فرار کرد به جزیره چینی تایوان و اینا از اینجا یک سیستم ملی‌گرا رو انداختن. ماو و نیروهاش هم یک سیستم کمونیستی و ماویستی توی چین. این از دوره بعد از جنگ جهانی دوم تا الان این اختلافه همچنان موجود و هیچ وقت چین قبول نکرد که تایوان یک کشور مستقل باشه، هر کس با تایوان رابطه مشخص و عینی داشته باشه چین با او رابطه نخواهد داشت. و الان تایوان الان یکی از در واقع یک ناو هواپیمابر خاکیه، انگار یه پایگاه نظامی بزرگ آمریکاییه زیر گوش چین. آمریکا داره هزینه رو میده که بتونه از طریق تایوان چین رو مهار کنه، چون بالاخره نزدیک سواحل چینه و خیلی موقعیت استراتژیکی داره برای آمریکا. این سه تا فلش رو که عرض کردم، ناتوی غربی بیاد تا لهستان و اوکراین و جای دیگه بره تو شکمه، به خصوص با اوکراین بره تو شکمه روسیه، اونو مهارش کنه. ناتوی عربی ایران رو محاصره کنه و کشورهای منطقه به عضویت ناتوی عربی در بیان، ایران رو مهار کنن در طرح ابراهیم و غیره، علنی کردن رابطه با اسرائیل. چین رو هم از طریق پیمان آکوس مهار کنن. این سه تا کشور، چین، روسیه و ایران، هیچ وقت اروپایی ها و آمریکایی ها مستقیما با روسیه درگیر نمیشن. گفتن نمیشن، این که من میگم حرف اونا، حرف من نیست. هیچ وقت آمریکا با ایران مستقیم درگیر نمیشه، چون هر وقت درگیر شده کتک خورده از ایران. هیچگاه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها مستقیم با چین درگیر نمیشن. روسیه، چین و ایران سه تا نقطه حیثیت ژئوپلیتیک دارن. حیثیت ژئوپلیتیک چین تایوانه. چین هیچگاه دست از تایوان بر نمی‌داره. تایوان جزی از سرزمینشه، باید برگرده. این یک. دو، اصلا موضوع این نیست که اون حتما برگرده یا برنگرده، بلکه این یک پایگاهی شده، محل فتنه و توطئه شده که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها اومدن از اونجا علیه آمریکا، علیه چین توطئه میکنن. چین اگر نخواد مسئله تایوان رو حل کنه، باید شاهد این باشه که همیشه از اونجا به خاک اصلی چین در واقع توطئه علیه اون صورت بگیره. لذا به این دو دلیل هیچ وقت چین از نظر حیثیتی درباره تایوان کوتاه نمیاد. حیثیت ژئوپلیتیک تایوان، حیثیت ژئوپلیتیک چین روی تایوان. اختلاف آمریکا و چین، آمریکا و غرب، آمریکا و اروپا در تایوان حل میشه. مشکل تایوان یک استخون لای زخمه، هیچگاه حل نخواهد شد. اگر فردا آمریکا و اروپا دو دستی چین رو بدن به چین تایپه، یعنی تایوانو بدن به کشور چین، خب بله مشکلات حل میشه. خب هیچوقت آمریکا این کارو نمیکنه. یه همچین پایگاه عظیمی که اونجا داره که داره چین رو کنترل میکنه، خب هیچوقت نمیداشت دست خود چینیا. چین هم هیچوقت کوتاه نمیاد. پس مسئله حیثیتی چین یه نقطه ای به نام تایوان. مسئله حیثیتی ایران یه جایی به نام فلسطین. اینا هیچ وقت با ایران درگیر نمیشن. اینا در ناتوی عربی سعی میکنن همه 50 کشور رو قانع کنن که فلسطین از بین بره، اسرائیل به رسمیت شناخته بشه، بحرین، اسرائیل رو علنی کن رابطه تو باهاش، سودان، مغرب، عربستان سعودی، امارات، قطر، همه کشورهای اسلامی، نمیدونم آذربایجان، همتون بیاد رابطه تون رو با رژیم صهیونیستی علنی کنید، شما اسرائیل رو به رسمیت بشناسید تا ایران منزوی بشه. اگر 199 کشور روی کره زمین، از 200 تا کشور روی کره زمین 199 تا کشور رژیم صهیونیستی رو به رسمیت بشناسن، ایران رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسه. رژیم صهیونیستی باید جمع کنه بره. چیزی به نام رژیم صهیونیستی ایران قبول نداره. ثقل ژئوپلیتیک ایران فلسطین. آمریکا اینو میتونه. بارها آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها آمدن تو ایران، به ایران گفتن آقا شما اسرائیل رو به رسمیت بشناس، ما به شما نه انرژی اتمی، بمب اتمی میدیم. 1385، 15 سال پیش، لین بلات، یک مقام سوئدی پارلمان اروپا که عضو پارلمان اروپا بود، یعنی از کشور سوئد اومده بود توی پارلمان اروپا عضو بود، این آمد ایران، آمد در همین هتل لاله یه کنفرانس مطبوعاتی داشت. روزنامه‌های اون موقع رو یه جستجو کنید، مطالبش رو می‌بینید. اونجا رسماً به خبرنگارای ایرانی گفت ببینید شما بیایید اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، ما غربی‌ها نه انرژی اتمی که بخوام انرژی اتمی به شما بدیم بگیم ما انرژی اتمیتون رو کامل می‌کنیم، ما غربی‌ها اصلاً به شما ایرانی‌ها بمب اتمی میدیم. لیندبلات. اون خبر برید ببینید، رسما اعلام شد، اعلام سریع کرد، گفت آقا من نمایندگی دارم از طرف آمریکا و اروپا، بیام اینجا بنشینم به عنوان یک عضو پارلمان اروپا، به شما ایرانی‌ها بگم که آقا بیاد اسرائیل به رسمیت بشناسید، ما به شما بمب اتم میدیم، اصلا مشکل با انرژی اتمی و سلاح اتمی شما نداریم، همه این چیزا بهونه است به خاطر به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی. پس ببینید اینه، اینا الان دارن تلاششون رو میکنن که رژیم صهیونیستی رو همه این کشور عربی به رسمیت بشناسن، ایران میگه من قبول ندارم. حیثیت استراتژیک و ژئوپلیتیک ایرانی، آقا چه کار دارید عربا پذیرفتن؟ ما کاری به عربا نداریم، ما چیزی به نام رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسیم، این جمله ایران و کشور عربی هم باید همه آمریکا رو بریزن بیرون. این محدوده دکترین مونروئه ایرانیه. آمریکا برای خودش 150 سال پیش یه رئیس جمهور داشت به نام جیمز مونروئه، آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین رو گرفت حیات خلوت خودش، گفت این محدوده قاره آمریکا شامل آمریکای مرکزی و آمریکای لاتین، اینجا حریم ایالات متحده است. در دکترین مونروئه هیچ کشور فراقاره‌ای از دو تا اقیانوس اطلس و آرام حق نداره بیاد در آمریکای لاتین اونجا تهدید کنه آمریکا رو، بیاد مثلا در کشورهای آمریکای مرکزی، در کشورهای آمریکای جنوبی حق نداره بیاد. ایران یک دکترین مونروئه ایرانی داره. دکترین جیمز مونروئه ایرانی میگه چی؟ میگه کشورهای پیرامونی ایران حریم ایران هستن. ایران نمیپذیرد که آمریکا تو این کشورها پایگاه داشته باشه. آمریکا باید پایگاهش رو جمع کنه بره. در مسئله حاج قاسم گفته شد که انتقام سخت ایران اینه که زمانی ایران دیگه کوتاه میاد که اینا جمع کرده باشن رفته باشن از منطقه دیگه. و تا موقعی که اینجا اصلا امنیت نداره. و دیگه اینکه رژیم صهیونیستی رو ایران قبول نداره. حالا گفته شد که 25 سال دیگه رو نمیبینه، الان 5 6 سالش گذشته، تقریبا کمتر از 20 سال دیگهش مونده. بعد بره. بعدش هم گفتن آقا جان شنا یاد بگیره چون ممکن بریزیمتون تو آب تو مدیترانه. بالاخره این موازه مقامات ایران دیگه، اینکه 25 سال دیگه رو نمیبینه رژیم صهیونیستی، این جمله رهبر معظم انقلاب، این که شنا یاد بگیرید ممکنه بریزیمتون تو آب تا برید، اینا که سخن فرمانده کل سپاس دیگه. مثلا اینه که اساساً از نظر حیثیتی چین دست از تایوان بر نمی‌داره، ایران دست از فلسطین بر نمی‌داره. نتیجه‌اش این شده که تقابل بین ایران به آمریکا سر فلسطین و رژیم صهیونیستی. کلن آمریکا دعواش با ما سر این چیزاست. روسیه چی؟ روسیه حیثیت ایدئولوژیکش، حیثیت استراتژیکش اوکراین. اوکراین اگر دست ناتو بیفته و آمریکا توی اوکراین مستقر بشه، موشکاشو بیاره بذاره، سلاحای استراتژیکشو بذاره، اومده رفته زیر گوش مسکو. از منطقه خارکیف در شمال شرق اوکراین تا شهر مسکو 500 600 کیلومتر فاصله است. هیچ، کلا روسیه، یعنی اوکراین که تو شکم روسیه هست، میتونه این رو به معنی تهدید در نظر بگیره، دیگه شبا توی مسکو خواب نداشته باشن. اصلا از طریق خود اوکراین اگر همین جوری ناتو یک مثلا تهدیدی باشه پیش روی کنه منطقه به اصطلاح شمال قفقاز، اونجا رو برد اشغال کنه تا دریای خزر، که هیچی دیگه، کل منابع نفت و گاز، منطقه اصلی نفت و گاز روس هم که میفته دست اینا. لذا برای روسیه حیثیتیه. از این رو روسیه دست به عملیات نظامی زد، هشدار داد آمریکایی‌ها گوش نکردن. این زلنسکی هم هی تحریک کرد، هی هر روز سخنرانی های تحریک آمیز انجام داد و با پشتگرمی ارتباطاتی که با دولت نامشروع و موقت رژیم صهیونیستی داره، چون خودش یهودی صهیونیسته، و با ارتباطاتی که با آمریکایی‌ها داشت، خوشحال بود که داره به ناتو میپیونده و ناتو پایگاهش رو میاره اونجا و هزینه‌ای که به اینا میدن خیلی براشون ارزشمند خواهد بود. روسا هشدار دادن و بعدم حمله رو شروع کردن. از 4 جبهه این حمله نظامی رو شروع کردن روسا. حمله نظامی اول از این دوتا جمهوری در واقع روس تبارایی است که توی منطقه دونباس هست و در منطقه در واقع شرق کشور اوکراین هست و از اونجا ابتدا روسا حمله رو شروع کردن. این دوتا جمهوری نزدیک بودن از نظر مردمشون، از نظر فرهنگشون و همراه بودن با دولت روسیه. اول حمله از اینجا شروع شد. محور دومی که حمله کردن، دومین شهر مهم در روسیه یعنی خارکیف که در شمال شرق اوکراین هست رو حمله کردن، اونو محاصره کردن که اونجا رو بگیرن. سومین محوری رو که عملیات رو شروع کردن از شمال بود، از نزدیک مرزهای بیلاروس و از اونجا مستقیم آمدن پایین تا رسیدن به شهر کیف و پایتخت اوکراین رو محاصره کردن. طبیعی هم بود، بالاخره پایتخت رو باید سعی میکردن بهش نزدیک بشن. چهارمین جبهه‌ای که ایجاد کردن با هدف قطع ارتباط اوکراین با دریا از طریق در واقع اون شبه جزیره کریمی که در جنوب اوکراین هست و روسا اونو قبلا در 2014 اشغال کرده بودن، زمینه خاک خودشون کرده بودن، ارتباط حمله نظامی رو از اونجا شروع کردن. از منطقه شبه جزیره کریمی خارج شدن، اومدن داخل اوکراین و پخش شدن به دو جهت. پخش شدن در دو سو، از سمت شرق دریای آزوف رو، ارتباط اوکراین با دریای آزوف رو قطع کردن که همینجوری پیشروی کنن، برن بچسبن به همون جمهوری های اون مناطق خودمختار و جمهوری های روستباری که در شرق اوکراین هست. از سمت راست هم پیشروی کردن که برن به سمت اودسا، یعنی هدف اصلیشون اودسا، هنوز نرسیدن به بندر اودسا. اون طرف دریای آزوف، این طرف دریای سیاست و اگر بتونن تا بندر مهم اودسا برسن، کلن ارتباط اوکراین با دریا قطع میشه. این میشه محور چهارم. از این چهار محور به صورت یک حرکت یو شکل دارن میان داخل حوزه مرکزی اوکراین. آنچه البته در این آرایش نظامی من دارم میبینم اینه که هدف گذاری استراتژیک روس‌ها نیمه شرقی اوکراینه. اوکراین رو شما یک بیزی در نظر بگیرید، یک تخم مرغ در نظر بگیرید، یه رودخونه از این وسط میگذره، از بالا به پایین، از سمت مرزهای بلاروس میاد تا بالای همین شبه جزیره کریمی به اسم رودخانه دنیپر. این رودخونه که هلال داره اوکراین رو به دو قسمت شرقی غربی تقسیم میکنه. آنچه آرایش نظامی فعلی دیده میشه اینه که ظاهرا روسیه دنبال جدا کردن نیمه شرقی، یعنی از این رودخونه به سمت شرق، این منطقه شرقی رو میخواد تسخیر کنه، در چنگ خودش داشته باشه. خیلی هدف استراتژیکی برای محور غربی اوکراین تا الان تعریف نکرده، یعنی کلن صورت بندی نظامی این جنگ 10-11 روز گذشته در این چهار تا جبهه این بوده که کلن این نیمکره شرقی این بیزی اشغال بشه. البته خب مناطق صنعتی اصلی اوکراین در این منطقه است، به خصوص در جنوب شرق و سایر مناطقش که بیشتر کشاورزیه. این مناطق سواحلش رو اینا رو هم بگیره که کلن ساختار ارتباطات دریایی و تجارت دریایی شده چرا مشکل میکنه. اما خب یک کشوری که بیش از 40 میلیون جمعیت داره و تا الان بیش از 1,100,000 نفر از این کشور فرار کردن رفتن بیرون، شیرازه ساختار اداری و سیاسیش به هم ریخته و ناتو هیچ جوری حاضر نشد بیاد همکاری کنه. اولا ناتو حاضر نشد، اینو دیگه الان با این وضعیتی که پیش اومده، درگیر بشه با روسیه و نیرو بیاره اونجا. اتحادیه اروپا هم سعی کرده که هزینه ای نده، سلاح میدن، سلاح ضد تانک، سلاح ضد هوایی، بیشتر اقدامات جنگ‌های چریکی و اقدامات جنگ‌های به اصطلاح نامنظم، یعنی موشک‌های استینگر شانه پرتاب، موشک‌های استرلای روسی که دست کشورهای اروپای شرقی بوده الان فرستادن اونجا، موشک‌های ضد تانک. اینا، این سلاح‌ها بیشتر برای درگیری مستقیمه و چون کسان زیادی نیستن که اونجا بجنگن، از بیش از 70-80 کشور دارن نیروهای داوطلب جنگ سالار رو که افرادی که علاقه به جنگیدن دارن بلندشن بیان اونجا پول بگیرن و بجنگن و اقداماتی رو انجام بدن و فرماش هم که منتشر شده در فضای سایبر مشخصه و بیهوده هم هست این تلاش ها، بیشتر به کشت و کشتار مردم می انجامه چون اصلا نوع حرکت روسیه یک حرکت عجیب غریبیه، این اصلا شیوه جنگیدن دیگه در عصر سال 2022 اینجوری جنگ کلاسیک و لشکرکشی و با تانک و توپ را بیفته بری سرزمین رو بگیری، اصلا دیگه اگه آمریکا موفق بود در عراق و افغانستان اینجا هم میتونن موفق بشن. نمونه بعدی اینه که شما شبیه منطقه بالکان ماجرایی که سرب‌ها ایجاد کردن در بوسنی هرزگوین، کوزوو و جای دیگه و آنچه که ترکیه و عربستان و قطر و امارات و اینها با پشتیبانی آمریکا ایجاد کردن در سوریه، اگر مدل بالکان در بالکانیزه کردن اون جنگای بوسنی و مدل سوریه نتیجه داد، خب الان هم این جنگای اینجوری تو اوکراین نتیجه میده. از هر دو زاویه این روش زیر سواله، هم روش اشغال عراق شبیه کاری که آمریکا کرد، عراق اشغال کرد، افغانستان اشغال کرد، هم شیوه جنگای داخلی و کشمکش‌های دارگی و درگیر جنگ شهری شدن و درگیر کارهای اینجوری شدن مثل سوریه و بوسنی هرزگوین. در طول 30 سال گذشته ما این دو دسته جنگ رو داشتیم، هر دو دسته شکست خوردن دیگه، هم آمریکا توی افغانستان شکست خورد، هم آمریکا توی عراق شکست خورد، هم تروریستا توی سوریه شکست خوردن و گروهایی که اینجوری بودن، هم سرب‌ها توی بوسنی هرزگوین به نتیجهشون نرسیدن. این جنگ در واقع با وجودی که آمریکایی‌ها میدونستن آستانه تحمل روسیه مشخصه ولی تحریک کردن و این درگیری شروع شد، حالا رها کردن کار رو، نه کمک میکنن به اوکراین، نه کمک نظامی میکنن، نه اجازه میدن منطقه پرواز ممنوع اونجا به وجود بیاد، نه اجازه میدن حالا لهستان میخواست هواپیمای میگ بفرسته اونجا که اینا بلندشن پرواز کنن، اون اجازه رو هم بهش ندادن. آسمان اوکراین که خب دست نیروی هوایی روسیه است، 1200 تا از زیربناهای به اصطلاح حیاتی و تاکتیکی و استراتژیکی اوکراین رو اینا نابود کردن، پل بوده، جاده بوده، ایستگاه راداری بوده، نمیدونم پایگاه هوایی بوده، هرچی بوده. خب در یک شرایط اینجوری با تجربه ای که روسیه توی سوریه کسب کرده، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها پاشونه کشیدن کنار، فقط دارن تحریم اقتصادی میکنن. کشور آلمان که بودجه نظامیش 45 میلیارد دلار بود، 46 میلیارد دلار بود، یک باره صدر اعظم آلمان اومد 3-4 روز پیش گفتش که ما دو برابر میکنیم بودجه نظامیمونو 100 میلیارد دلار. یه دفعه آلمان احساس کرد که روسیه یه قلب بخوره بیاد جلو، آلمان هم سقوط میکنه، آلمان باید بودجه نظامیشو دو برابر کنه. حالا طبق مفادی که هنگام تسلیم آلمان بعد از هیتلر تصویب شده، امنیت آلمان دست آمریکاست. آمریکایی‌ها 35-6 هزار نیرو اونجا دارن، سلاح‌های اتمی اونجا دارن. آلمان حق نداره هواپیمای نظامی پیشرفته بسازه، حق نداره هلیکوپتر نظامی پیشرفته بسازه، حق نداره موشک بالستیک پیشرفته بسازه، حق نداره سلاح اتمی خودش داشته باشه. برخلاف فرانسه که سلاح اتمی داره، ناو هواپیما بر می‌سازه، هلیکوپتر می‌سازه، هواپیمای پیشرفته میراج و رافائل می‌سازه، یا مثل انگلیس. پس این بودجه رو میخواد چیکار کنه؟ همونطوری که آلمان تا الان 45-6 میلیارد دلار بودجه نظامی که داره 80%ش میده به آمریکا، تا آمریکا با استقرار نیروهاش در آلمان از آلمان در مقابل مثلا روسیه دفاع کنه، الان هم این 100 میلیارد دلاری که صدر اعظم آلمان اعلام کرد که ما بودجه نظامی در واقع مشخص میکنیم برای سال 2022 و سعی می‌کنیم بودجه نظامی آلمان رو تقویت کنیم، 80% اینو باید بدن به آمریکایی‌ها تا آمریکایی‌ها بیان اونجا ازشون دفاع کنن. آمریکا هم که در قضیه اوکراین نشون داد که شریک مطمئنی نیست. خب شما ببینید در یه همچین اتفاق عجیب و غریبی که رخ داده، آمریکا قدرت نرم خودش رو نابود کرد. آمریکا نه قابل اعتماد نه صاحب اعتبار. قدرت نرم از دید جوزف نای اینه. جوزف نای همین شخصیت علمی آمریکایی که در دانشگاه هاروارد روی نظریه سافت پاور و قدرت نرم نظریه پردازی میکرد، میگه شما اگه یه قصه داشته باشید، قصتون رو بپذیرن، شما قدرت نرم اعمال کردید. قدرت نرم یعنی این که شما یه قصه ای داری، قصتو میپذیرن. قصه آمریکا اینه که من اومدم دموکراسی بیارم برای دنیا. همه میگن کو؟ بحرین، کویت، قطر، عربستان، اردن، امارات، به اصطلاح این کشور سودان، مغرب، جمهوری آذربایجان، اینا دوستای تو کدوماش دموکراسی دارن؟ من اومدم حقوق بشر رو دنبال کنم. کسی دیگه شعار حقوق بشری آمریکا رو نمیپذیره. من ابرقدرتم، از همه شما دفاع میکنم. الان همه میگن تو دیگه اعتباری به نام ابرقدرت نداری، کلای تو به عنوان این کت خدا دیگه پشم نداره، کسی دیگه اصلا به تو اعتماد نمیکنه. آمریکا اعتباری در جهان نداره، کسی به آمریکا اعتماد نداره. حالا یه قلمش این بود که برجام رو پاره کرد، کاملا آبروی آمریکا رو برد، که 5 کشور دنیا نشستن روبروی ایران مذاکره کردن، بعد بردن تو سازمان ملل، تبدیلش کردن به قطعنامه. نه به این کشورهایی که تو چند سال مذاکره میکردن احترام گذاشت، نه به سازمان ملل، اومد گره پاره کرد ریخت دور. همه دیدن بابا آمریکا قابل اعتماد نیست، آمریکا پیش کسی اعتباری نداره، آمریکا قصهش دیگه برای کسی قابل پذیرش نیست. جوزف نای، شما یه قصه داری، اگه قصه تو دنیا بپذیرن شما قدرت نرم اعمال کردی. آمریکا اعتباری پیش کسی نداره. چرا؟ چون قصه آمریکا قابل پذیرش نیست. نه دموکراسی خواهیش قابل پذیرش، نه حقوق بشرش قابل پذیرش، نه اینکه حامی دیگرانه. اصلا دنیا رو ریخته به همین یمن با حمایت آمریکا. عربستان سعودی 7 داره مردم یمن رو میکشه، صدایی از آمریکا در نیومده. آمریکا بیشتر یمنیا رو داره محکوم میکنه که چرا روبروی عربستان ایستادید و تجاوز عربستان رو دارید پاسخ میدید. پس آمریکا دیگه اعتبار نداره و کسی دیگه به آمریکا اعتماد نداره. این یعنی پیروزی بزرگ ایران، پیروزی بزرگ دشمنان آمریکا، یعنی روسیه و چین. قدرت نرم روسیه 50% نابود شد. قدرت اقتصادی روسیه بخش عمده‌اش از بین رفت. ارزش روبل روسیه 27-28% سقوط کرده. مراودات اقتصادیش با دنیا بسیار دچار مشکل شده. تحریم های گسترده‌ای که تجربهش رو نداره، مثل ایران که 42 سال تجربه تحریم داره، روسا که همچین تجربه‌ای ندارن، دچار مشکل شدن. اما خسارت آمریکا سخت نبود، نرم بود. روسیه قدرت سختش و قدرت نیمه سختش تخریب شد، آمریکا قدرت نرمش تخریب شد. البته همه رسانه‌های دنیا و تحلیلگراشون دارن میگن که پیروز این عرصه فقط ایرانه. ایران از این صحنه چه استفاده میکنه؟ جهان شاهد این خواهد بود که غیر از اینکه ایران تحریم شده و کوبا تحریم شده و ونزوئلا تحریم شده و سوریه تحریم شده، حالا روسیه هم تحریم شده. آیا جهان تحمل عدم واردات نفت و گاز روسیه رو داره؟ خب دلار نفت رفت بالای 120 دلار، خب این به نفع ایران؟ این که به نفت و گاز ایران جهان نیاز داره، لذا تحریم هایی که علیه ایران وضع شده بود خیلیش دیگه فایده نداره. ایران الان میزان نفتی که به چین فروخته امسال از دوره قبل از ماجرای مذاکرات و برجام بیشتر بوده. پس معلوم میشه میشود از ایران نفت خرید، به ایران کالا فروخت، بدون این سازوکارهای قوانین مقرراتی که آمریکا میگذارن. الان ای حالا این جنگی که رخ داده یک جنگی است که انتهاش نامعلوم و هم آمریکا اشتباه کرد در تحریک زلنسکی، هم اتحادیه اروپا اشتباه کرد، هم ناتو اشتباه کرد، هر سه تا اشتباه کردن، هم خود هیئت حاکمه اوکراین و زلنسکی و دیگران اشتباه کردن، هم روس‌ها. این یک جنگ بیهوده‌ای بود که می‌توانست اتفاق نیفته. این یک جنگ بیهوده‌ای بود که می‌توانست
رخ نده، به شرطی که همه طرفین دعوا از یک عقلانیتی برخوردار می بودن، کار رو جلو می بردن. میگن جمهوری اسلامی چطور عمل میکنه؟ یه استراتژیست آمریکایی گفته بود که جمهوری اسلامی اینجوری عمل میکنه که با صبر استراتژیک دشمنانشو به جان هم میندازه. جمهوری اسلامی آستانه تحمل ایدئولوژیکش پایینه، از نظر ایدئولوژیک کوتا نمیاد، اما از نظر استراتژیک خیلی صبر میکنه. هشدار میده به آمریکا بابا حمله نکنی به عراق ها، اما آمریکا حمله میکنه به عراق، دشمن ایران یعنی صدام رو برمیداره، بعد خودش توی عراق آبروش میره، میره کنار، بعد عراق فرهنگ ایران رو میپذیره، شاخص مقاومت در عراق میشه 8 شعبی. 1382 آمریکا صدام رو برداشت، 1397 14-15 سال بعد دونالد ترامپ وقتی وارد عراق شد گفت ما در عراق و سوریه 7 تریلیون دلار خرج کردیم، سودشو ایران برده. به من توی هواپیما میگن باید با چراغ خاموش بشینیم، تو بغداد خطرناکه. یعنی 14 سال بعد از سقوط صدام معلوم شد 7 تریلیون دلار در عراق و سوریه آمریکا خرج کرده، سالی 500 میلیارد دلار. و اونجا دونالد ترامپ گفتش که سود اینو ایران برده. در اون 14 سال سردار چه بودجه‌ای در اختیارش بود؟ سالی 1 میلیارد دلار. 14 سال 14 میلیارد دلار. جنرال ماتیس در اون 14 سال خودش و جنرال قبل از خودش 7 تریلیون دلار، سالی 500 میلیارد دلار. آمریکا چنین بودجه ای رو خرج کرد، سودش رو ایران برد. اون استراتژیست آمریکایی منظورش اینه. خود ترامپ هم همین رو گفت، گفت ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم، سودش رو ایران برده. ایران در صبر استراتژیک نشست نگاه کرد، آمریکا اومد توی افغانستان خودش رو دار زد، آبرو خودش رو برد و رفت. این صحنه هیچگاه از یاد تاریخ نخواهد رفت که آمریکایی‌ها هواداران خودشون توی کابل رو چپوندن تو هواپیمای C-17 بدون رعایت نکات ایمنی، و یک سری از هواداراشون آویزون شدن به چرخای این هواپیمای باربری و کارگو و از آسمون افتادن پایین. همون صحنه‌ای که تصویر آمریکا رو در دهه 1970 ویران کرد در ویتنام، که هلیکوپترای آمریکایی وقتی از ساختمان سفارت آمریکا بلند می‌شدن در سایگون، هواداران حکومت آمریکا آویزون می‌شدن به اسکیای زیر هواپیما و می‌افتادن پایین. همون صحنه که آبروی آمریکا رو برد در دهه 1970 در سایگون در ویتنام، امسال در افغانستان در کابل هم رخ داد. ایران اینجوری نگاه کرد، آمریکا 2400 میلیارد دلار اونجا خرج کردن، 20 سال بعد دست از پا دراستر از افغانستان رفتن. ایران نشست نگاه کرد، آمریکا با دستای خودش آبروی خودش رو در سوریه و عراق برد. ایران نشست تماشا کرد، آمریکا با حمایتی که از رژیم عربستان سعودی انجام داد در یمن کاری کرد که مردم یمن تا 100 سال دیگه از آمریکا و اروپا نفرت و کینه خواهند داشت که این حل نمیشه. ایران یه قصه داره، قصهش رو ملت‌ها باور دارن. اونم اینه که ایران یاور مظلومینه و دشمن ظالمانی مثل آمریکاست. خب این اتفاق الان افتاده و جنگ سرد جدید شروع شده. 3 تا قدرت منطقه‌ای که ایدئولوژی‌های متفاوت دارن، روسیه یه راه میره، ایران یه راه دیگه میره، چین یه راه دیگه میره. این 3 تا هر کدوم بر موضع خودشون هستن، هیچ کاری هم با هم دیگه ندارن. روسیه از اینکه اوکراین به ناتو بپیوندد کوتا نمیاد، ایران از ماجرای فلسطین در مقابل اسرائیل کوتا نمیاد، چین در مسئله تایوان کوتا نمیاد. هیچ ربطی هم این ستا به هم ندارن، ستا موضوع جداست. اصلا در قضیه فلسطین روس‌ها با اسرائیل ارتباط دارن، تایید پذیرفتن اصلا اسرائیل، اسرائیل سفارتخونه داره اونجا. چینی‌ها با اسرائیل ارتباط دارن، اسرائیل رو به رسمیت شناختن. اصلا ساختار قدرت اینجوریه. در این جنگ سرد جدید دو قطب شوروی و آمریکا نیست، آمریکا و اروپا است با روسیه، بعد آمریکا و اروپا است با ایران، بعد آمریکا و اروپا است با چین. پیچیدگی این جنگ سرد جدید به قدر زیاده که هیچ اصلا قابل ارزیابی ساده نیست. هیچ جوری ایران از فلسطین کوتاه نمیاد، روسیه از اوکراین کوتاه نمیاد نسبت به اوکراین، و چین از تایوان. هیچ جوری هم آمریکا نسبت به اوکراین نظرش بر نمیگرده. هیچ جوری هم آمریکا و رژیم صهیونیستی میخوان از فلسطین نرن بیرون. هیچ جوری هم آمریکا از تایوان حاضر نیست دست برداره. این یعنی بنبست. به این میگن بنبست استراتژیک. این بنبست استراتژیک ضمناً روی زمینه، روی محیطه، پس میشه بنبست ژئوپلیتیک. سیاست اومده روی زمین قفل شده، روی ژئوپلیتیک یعنی سیاست به اصطلاح سیاست جغرافیایی، سیاست اومده روی زمین یه جای قفل شده، توی اوکراین قفل شده، توی فلسطین قفل شده، توی تایوان هم قفل شده. این آرایش پیش بینی اولیه اینه که 25 سال آینده همین وضعه. از سال 1400 تا سال 1425 همه شما عزیزانی که این مبحث رو میشنوید ببینید، الان ارزیابی اینا اینه که این وضعیتی که قفل شده همه چیز بین روسیه با غرب، بین ایران با غرب، بین چین با غرب، این تو 25 سال آینده ادامه خواهد داشت. حالا آیا اروپایی که ضعیف شده میتونه مقاومت کنه؟ این محل اشکاله. نه. آیا کشورهای عرب منطقه که هیچ کدومشون دموکراسی ندارند و الان به لرزه افتادن، یکی یکی دارن بودو بودو میان توی تهران که بابا این آمریکا قابل اعتماد نیست، ما تا حالا فکر میکردیم اگر بین ما با شما درگیری بشه آمریکا از ما دفاع میکنه، الان آمریکا ول کرده رفته، این رژیم صهیونیستی اومده میگه میخوام از شما دفاع کنم، یکی میخواد کمک کنه به خود این رژیم صهیونیستی، نه روبروی شما، روبروی گروهای نزدیک به شما مثل حماس و جهاد اسلامی و حزب الله لبنان. لذا مقامات قطر، مقامات امارات، مقامات عربستان و بقیه شون بدو بدو اومدن که آقا اومدیم با شما ببندیم، لطفاً مثلا هوای ما رو داشته باشید. پس هم اتحادیه اروپا ضعیف شده، هم کشورهای ناتوی عربی که قرار بود ایران رو مهار کنن. منطقه جنوب شرق آسیا هم همینطوره. چین تا الان وسط لحاف میخوابید. در سیاست وسط لحاف میگن دوتا جناح سیاسی که میخوان رقابت کنن تو انتخابات، یکیشون این طرف، یکیشون این طرف. لحاف هم کوچیکه دیگه، اگه این رأی بیاره لحاف رو میکشه رو خودش، پس اون یکی به اصطلاح تو سرما باید سر کنه یه جور دیگه، چون دیگه لحاف روش نیست. اگر این تو انتخابات رأی بیاره این لحاف رو میکشه رو خودش، اون دیگه در واقع سرپناه نداره، سرپوش نداره. یک طیفای سیاسی در سیاست استراتژیک هستن میان میخوابن اون وسط، اون وسط خوابیده، اگر اینوری رأی بیاره این منبع قدرت لحاف رو بکشه رو خودش، این هنوز زیر لحاف، این که این وسط. اگر این طرفی چپیه رأی بیاره باز این هم زیر، همچنان زیر لحاف. یه ساختار قدرتی وجود داشت در سیاست بین الملل، وسط لحاف. چین تا الان وسط لحاف، چین تا الان همیشه رأی ممتنع میداد، خودشو درگیر نمیکرد، نه کاری با آمریکا داشت، نه کاری با روسیه داشت، نه کاری با اروپا داشت، نه کاری با چین داشت. دو طرف که جنگ میشد به هر دو طرف دعوا اسلحه میفروخت، با هر دو طرف دعوا میرفت کار تجاری و اقتصادی میکرد. حالا یه اتفاق عجیبی افتاده، این دفعه چین از روسیه دفاع کرد، حق رو داد به روسیه. آمریکا تهدید کرد، سخنگوی چین، سخنگوی وزارت خارجه چین اومد یه لیست بلندبالایی از جنگ‌های آمریکا جلو دوربین خبرنگارا ارائه کرد، گفت کشوری که این حملاتو کرده به جای دیگه حق نداره موضع بگیره. چین دست برداشته دیگه از موضع بی‌طرفی، چون مشکلات اقتصادی چین بالاست. همه ظاهری که تصور میکنن اینه که چین اقتصادش جهان رو گرفته و ازش خیلی خوبه، اما عزیزان چین یک سوم آمریکا بدهی داره. USDebt.org رو ببینید، ساعت بدهی جهان و آمریکا رو. آمریکا بیش از 30 تریلیون دلار بدهی داره. کشور دوم ژاپنه با 14 تریلیون دلار بدهی، نصف آمریکا، نزدیک بشه 15 تریلیون دلار. ژاپن 15 تریلیون دلار بدهی داره، اقتصاد اول جهان 30 تریلیون دلار بدهی داره، ژاپن نصف او 15 تریلیون دلار بدهی داره. آه چه خبره؟ چین اقتصادی که صورت ظاهرش اینه که همه دنیا رو گرفته، چین 10 تریلیون دلار بدهی داره. 10 تریلیون دلار، 10,000 میلیارد دلار چین بدهی داره. چین دیگه اون کشوری که تا الان میدیدید وسط لحاف خوابیده بود، همیشه موضع معتدل داشت، منافعش رو میچید نیست. چین آمده وسط صحنه به عنوان یک کشور امپریالیستی سهمش رو تو جهان بگیره. دعوای قدرت‌های امپریالیستی شروع شده. آمریکا 30 تریلیون دلار، ژاپن 14 تریلیون دلار، 15 تریلیون دلار، چین 10 تریلیون دلار. بقیه چی؟ آلمان 63.5 تریلیون دلار، ایتالیا 3 تریلیون دلار، فرانسه 3.5 تریلیون دلار، انگلیس 3.5 تریلیون دلار. این بدهی های کشورهای اروپایی رو جمع کنید رو هم، حالا اینا بالای 3 تریلیون دلارن، بعضیشون بین 1 تا 2 تریلیون دلارن، کشور ردیف بعدی بعضیشون زیر 1 تریلیون دلارن. اتحادیه اروپا جمعاً 30 تریلیون دلار بدهی داره، بیش از 30 تریلیون. آمریکا 30 تریلیون دلار بدهی داره، اروپا 30 تریلیون دلار بدهی داره، چین 10 تریلیون دلار بدهی داره، ژاپن 14 تریلیون دلار بدهی داره. درست شنیدید، اقتصاد جهان خرابتر از اونیه که فکرشو کنید و شرایط شبیه ماهای قبل از جنگ جهانی دومه. هنگامی که فروپاشی اقتصادی آلمان جدی شده بود، 7-8 سال قبلش جوری در دوره قبل از هیتلر و خود هیتلر، مارک آلمان بی ارزش شده بود که این زنا توی خونه وقتی میخواستن هیزم بریزن توی اجاق گاز، بسته های اسکناس مارک آلمانی رو میریختن. پول آلمان قبل از این یورو و پول واحد اروپایی، پول آلمانی اسمش مارک بود. بچه ها وقتی میخواستن تو خیابون فوتبال بازی کنن، دروازه درست میکردن با بسته های اسکناس آلمانی مارک. این افراد فقیری که کنار خیابون شبا میخوابیدن برای اینکه از سرما نمیرن، یه تشتی میذاشتن به جای هیزم، بسته های اسکناس مارک آلمان رو میریختن داخل اون سطل ها. این زمینه ها موجب شد که جنگ جهانی دوم شروع شد. یعنی در دهه 1930 به قدری وضع اقتصادی در اروپا خراب شد که تنها رایی که آلمان داشت این بود که دست به حمله نظامی بزنه. حالا چرا میگن که اینا یهودی ها رو میریختن توی کوره های آدم سوزی؟ همین مسئله هالوکاستی که مطرح میکنن. چرا دولت هیتلر ضد یهودی ها بود؟ چون میگفتن که یهودی ها سیستم اقتصادی آلمان رو به این روز انداختن. یهودی ها مدیریت نظام مالی و بانکی آلمان رو در اختیار داشتن و آلمان و اروپا رو یهودی ها بدبخت کردن، بعد هم همه گذاشتن فرار کردن رفتن آمریکا. دلیل کینه آلمانی ها از این یهودی ها این بود که میگفتن این بلا رو سر اقتصاد ما آوردن. یه 7-8 سال این وضعیت بود، آخرش هیتلر دست به جنگ زد و کشورگشایی و این فضا رو بتونه عوض کنه. الان هم دقیقا همینه. شما چرا فکر میکنید که اروپا نمیتونه بیاد دفاع کنه؟ چون اروپا وضع اقتصادیش خرابتر از این حرف هاست که بتونه بیاد تحمل کنه. الان میدونید روزانه روسیه چند میلیارد دلار داره خرج جنگ میکنه؟ چون روسیه ارتش سنگینی داره، ارتش های سنگینه اینجوری که خیلی تکنولوژیکن گرون میجنگن. فرماندهان نظامی ایران یه چیزی رو در دفاع مقدس یاد گرفتن، این به استراتژی رسمی تبدیل شد که بجنگن کوچک سبک ارزان. این اصطلاح کوچک سبک ارزان انقدر تو گوش این فرماندهان نظامی خونده شده که نیروهای مسلح ایران، ارتش و سپاه یه چیزی رو هی مدام تو این دانشکده نظامی بهشون میگن کوچک سبک ارزان بجنگ، کوچک سبک ارزان. این کوچک سبک ارزان یعنی اولا کوچک باشه، یعنی خیلی نیروی هجوم گسترده نخواهید، ثانیاً سبک باشه، خیلی سنگین و نمیدونم زمان طولانی و این حرفا نباشه، تنگه زمانی رو حساب کنید، سوم اینکه ارزون باشه. نتیجهش اینه که شما یه قایق کوچیک رو میدید میذاشین کف دریا، میرفت و ناوگان آمریکایی در میافتاد. و الان هم همینطوره. الان در اقتصاد دفاعی ایرانیان مدیریت 1% اعمال میکنن، یعنی قدرت نظامی و دفاعی ایران معروف تو دنیا دیگه. ایرانیان اگر آمریکایی با 100 مثلا با 100 تومن کار میکنن، ایرانی ها همون کار رو با 1 تومن انجام میدن. روسا گرون میجنگن، البته به گرونی آمریکایی ها نمیجنگن، چون آمریکایی ها خیلی خیلی گرون میجنگن. یه موقعی من توی بازی جنگ سال 1998 بود، یه احتمال پیش اومده بود که درگیری ایران و آمریکا بشه، توی برنامه تلویزیونی اینو رفتم تو بازی جنگ نشون دادم و تشریح کردم که درگیری بین ایران و آمریکا در 6 ماه اول به 58 تریلیون دلار میانجامه. به این دلیله که آمریکا هیچ وقت به ایران حمله نمیکنه، چون ایران میتونه جنگ با هر کشور دیگه که باهاش بشه رو فرسایشی کنه، چون ایران سرزمین بسیار بزرگی داره که سرزمین ایران 2/3 اتحادیه اروپا وسعت داره. یعنی کشور انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا، نمیدونم اتریش، بلژیک، اینا همه داخل خاک ایران جا میشه، اینقدر ایران بزرگه. ایران این قدرت عظیم رو داره که کل این کشورهایی که در منطقه هستن اینا امنیتشون رو به خودش وابسته کنه و تحت تاثیر قرار بده. آمریکایی‌ها میدونن هر جنگی با ایران اقتصاد جهان رو زیر و رو میکنه، لذا خرداد 1398 برآورد رسمی این بود که 56 تریلیون دلار تا 58 تریلیون دلار هزینه جنگ ایران و آمریکا خواهد شد. یعنی اگر اینا در سوریه و عراق 7 تریلیون دلار خرج کردن، درگیری با ایران میره رو 56 تریلیون دلار، اونم به دلیل اینکه ایرانی‌ها قدرت اینو دارن که دامنه جنگ رو سریع گسترش بدن و کل منابع اقتصاد دفاعی آمریکا و اروپا بلعیده بشه. چین چرا الان اومده تو صحنه داره اینجوری خط و نشون میکشه؟ چین چرا رسما حمایت کرد از موضع روسیه؟ چین و هند چرا در شورای امنیت رأی ممتنع دادن؟ هند دیگه چرا؟ چون چین، هند و روسیه اعضای بریکسن. بریکس 5 تا کشور دیگه، چینه، هنده، روسیه است، برزیل و آفریقای جنوبی. رئیس جمهور برزیل از موضع پوتین دفاع کرده ولی برای ممتنع. بلند شد رفت اولا مسکو، بعدش هم که موضعی که گرفتن. یعنی از 5 کشور عضو بریکس، گروه بریکس، گروه بریکس یه چیزیه که یه صندوقی رو انداختن شبیه صندوق بین المللی پول که دست آمریکاست، IMF، از نظر سازمان ملل. اینا که 44% اقتصاد دنیا هستن، این 5 تا کشور 44% اقتصاد دنیا هستن. اینا یه صندوقی برای خودشون جدا کردن، جداگانه، تحت عنوان گروه بریکس. اعضای 5 کشور بریکس 3 تاشون از روسیه حمایت کرده. هند رأی ممتنع داد در شورای امنیت، چین رأی ممتنع داد در شورای امنیت و در تریبون‌ها رسما دفاع کرد، برزیل. خیلی اتفاقای عجیبی داره میفته. دلیلش چیه؟ فروپاشی اقتصادی اکثر کشورها. 15 ساله دارم داد میزنم که آقا این وضع خلق پولی که کشورها ثروت ندارن، منابع ندارن، دارایی ندارن، هی اسکناس چاپ میکنن. گفتم آقا پروفسور کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا میگه بابا خلق پول که میکنید ثروت خلق نمیکنید، دارید بدهی برای نسل‌های بعدی خلق میکنید. این که نظره علمیه یا آدم غربیه، نظر شرعی و اسلامیش هم این بود که آیت الله مکارم شیرازی فرمود بابا خلق پول اکل مال به باطل و حرامه. اما بدهی چین به کیه؟ چین اقتصادش دچار مشکل شده، مجبور شده 10 تریلیون دلار اسکناس چاپ کنه بدون اینکه ما به ازاش ثروت داشته باشه. ژاپن چرا اینجوری شده؟ ژاپن اقتصادش دچار مشکل شده، 14 تریلیون دلار خلق پول کرده بدون پشتوانه. آمریکا هم که 30 تریلیون دلار خلق پول کرده بدون پشتوانه. مجموع کشورهای اتحادیه اروپا هم 30 تریلیون دلار خرج پول کردن بدون خلق پول کردن بدون پشتوانه، که 3.5 تریلیونش مال آلمان، 3.5 تریلیونش مال انگلیس، 3 تریلیونش مال ایتالیا، 3 تریلیونش مال فرانسه است. همینجوری بچینید بیاد دیگه، حالا یونان که وضعش از همه خرابتره. در یک فضایی که اقتصاد جهانی دچار چنین مشکلاتی هست، آنچه در اوکراین رخ داد میشد جلوشو گرفت، اما همه اینها همه طرفین دعوا به بن‌بست رسیدن. کرونا بعد 2 سال بنیه اقتصاد جهانی رو ضعیف کرده بود. آمریکا برای مهار روسیه، مهار ایران و مهار چین دست به حرکت‌های عجیب و غریب و مانورهای عجیب و غریبی زد. اما آمریکایی که دیگه نمیتونست توی افغانستان بمونه، چجوری این آمریکا که دیگه هزینه افغانستان رو نمیتونست بده بمونه اونجا، میتونه بیاد توی جنگ اوکراین سهیم بشه؟ چطوری میتونه که تازه پوتین تهدید کرد به حمله اتمی، پوتین تهدید کرد اگر کسی بیاد دفاع کنه، نمیدونم همراهی کنه، همکاری کنه، جنگ اتمی میشه. خب آمریکا هم یه طرف جنگ اتمیه، فرانسه و انگلیس هم که سلاح اتمی دارن، یه طرف هیچی، جهان رو بکشونن به جنگ اتمی، کلی انسان بیگناه و مظلوم این وسط کشته بشه. در جنگ اتمی قبلی که احتمال وقوع داشت در 1962 بر سر ماجرای استقرار موشکای آمریکا، موشکای روسی در کشور کوبا که آمریکا موشکاشو آورد گذاشت توی ترکیه زیر گوش شوروی، شوروی هم موشکاشو برد گذاشت تو کشور کوبا زیر گوش آمریکا، زمان خروشچف و کندی. بررسی که 7 8 10 سال پیش منتشر شد، 1962، احتمال اینکه جنگ اتمی بین دو طرف شروع بشه، بین آمریکا و شوروی، زیاد بود. خب یه 20 روز بحران، یک دو ماه بحران اتمی همین ساختار موشکی کوبا بود. بالاخره جنگ نشد و همه چیز ختم به خیر شد. اسناد و مدارکش که منتشر شد، نظرات وزیر دفاع وقت کندی، رابرت مکنامارا، همین 7 8 سال پیش من منتشر شد مدارکش رو دیدم. رابرت مکنامارا گفته بود که اگر اون جنگ انجام میشد، پیش بینیمون این بود که تو مرحله اول در 48 ساعت اول 200 میلیون نفر کشته میشن در جنگ. 1962، جان اف کندی دموکرات، وزیر جنگش رابرت مکنامارا، این طرف هم در شوروی یک کسی بود به نام خروشچف، نیکیتا خروشچف، قرار بود جنگ اتمی بشه، تهدید کردن همدیگر، همین چیزایی که الان پوتین داره میگه، نمیدونم اگر اینجوری بشه حمله اتمی میکنیم، آمریکا میگه این کارو میکنیم. اونجا اعلام شد که در 48 ساعت اول 200 میلیون نفر کشته میشد، یعنی شوروی میزد، آمریکا هم میزد، شوروی میزد، آمریکا هم میزد، کی این وسط کشته میشد؟ اروپایی‌ها، چون دوتاشون دو اروپا دعوا داشتن با هم. اروپا شده بود زمین بازی و دعوای شرق و غرب. جالبه که الان هم دوباره اروپا همچین وضعیتی پیش اومده. چرا الان شما فکر میکنید صدر اعظم آلمان اینقدر ترسیده میگه که 100 میلیارد دلار میذاریم بودجه دفاعیمونو میبریم بالا؟ چون آلمانیا میدونن که اگه بین روسیه و آمریکا و نمیدونم دیگران یه جنگی این وسط صورت بگیره، اونی که قربونی میشه اروپاییان. اروپا سرزمینش کوچیکه، اروپا تراکم جمعیتش بالاست، اروپا شکننده است، ضعیفه. یه منع واردات نفت و گاز از روسیه انجام شده، قیمت حامل‌های انرژی 40% رفته بالا. این خبرگزارشون گفته بودن که الان توی مثلا آلمان قیمت بنزین رسیده به نمیدونم نزدیک 2 یورو. خب اون که خیلی وحشتناکه. اینه که اقتصاد شکننده اتحادیه اروپا در تحمل جنگ‌های فرسایشی مثلا یک سال، دو سال، سه ساله رو نداره. حالا اگه قرار باشه پای سلاح‌های اتمی هم بیاد وسط، از این جهت وضع اقتصاد جهان خرابه. ژاپنی‌ها، کره جنوبی، چین، هند، اینا همه به رنگ قرمز دیگه وضعیتشون، نقشه‌ای که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول منتشر می‌کنه، عمده این کشورها به رنگ قرمزن به دلیل اینکه خلق پول بدون پشتوانه کردن. حالا در یک چنین شرایطی 25 سال آینده بر بستر یک چنین اتفاقاتی می گنجه. افکار عمومی رو متاسفانه جریانات سیاسی میبرن به سمت دو قطبی شدن که ای وای اوکراینیا مظلومن، هر کس هر چیزی خلاف این بگه داره طرفداری میکنه از روسیه و ایران رو کردن مستعمره روسیه. این حرفا یعنی چی؟ یادشون رفته اینا 20 سال پیش، 18 سال پیش که آمریکا میخواست بیاد حمله کنه به عراق، عراقو بگیره، اینجا هر چی که تحلیل میشد میگفتن آقا این کار آمریکا اشتباه است، آمریکا نباید بیاد توی عراق این کارو بکنه، آژانس بین المللی انرژی اتمی داره میگرده، اینکه آمریکا ادعا کرده صدام سلاح اتمی داره، اونا دارن میگردن، هنوز اونا نتیجه نداده کارشون، آمریکا میخواد همینجوری بلند شه با انگلیس حمله کنه. اینجا این اصلاح طلبا، لیبرال ها، اون طرف تو آمریکا این سلطنت طلبا و براندازا و ضد انقلابا میگفتن چی؟ صدام دشمن ایران بوده، صدام به ایران حمله کرده، شما دارید از صدام دفاع میکنید. بابا کی با صدام جنگید؟ شما لیبرال ها؟ شما سلطنت طلبا؟ شما کمونیستا؟ شما نمیدونم مشروطه خواها؟ شما اصلاح طلبا؟ مبارزه با صدام که دست انقلابی ها بود تو ایران، اینا بلند شدن رفتن تو میدون جنگ با صدام جنگیدن، حالا شما شدید مخالف صدام. بابا چرا گوش نمیکنید به تحلیل؟ مسئله صدام نیست، مسئله اینه که اینکه آمریکا بدون اینکه در سازمان ملل قطعنامه تصویب شده باشه بلند شه با انگلیس را بیفته همین جوری شلنگ تخته بندازه بیاد بره یه کشوری رو بگیره بره تا پای تختش مردم رو تار و مار کنه آواره کنه کلی کشت و کشتار انجام بده، این اگر باب بشه در دنیا دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. آقا بالاخره مقررات بین الملل، قوانین بین الملل، چرا این کارا رو میکنید؟ میگفتن نه شما دارید دفاع میکنید از صدام. کیا متهم میشدن که دارن دفاع میکنن بس از صدام؟ کسایی که تو بدنشون اثر تیر و ترکشای جنگ با صدام بود. میگفتن نه در هر جنگی که یه طرفش آمریکاست اونجا حق طرف مقابل باطله، الان صدام باطله شما دارید از اون دفاع میکنید. بابا دارن میگن که این آمریکا داره کار غیر قانونی میکنه، خلاف مقررات بین الملل حمله کرده کشوری به نام عراق داره میگیره. این سنت غلطه، نباید اینجوری بشه. ابزارهایی در قدرت بین الملل باید در سازمان ملل باشه که اون بتونه بیاد این رو مهار کنه. اینا میگفتن نه این کار نیست. الان حالا اینوری شده، حالا روسیه بلند شده همچین کاری کرده، رفته اوکراین گرفته. میگیم که آقا ببینید این روش غلطه، اوکراین چرا این کارو کرده، چرا اجازه داده ناتو بیاد، روسیه چرا داره جنگ نظامی میکنه، اینو باید یه سازمان مللی باشه، یه قدرتی داشته باشه بتونه اینو حل کنه. این سازمان ملل فعلی دیگه نمیتونه، اینجوری که نمیشه. روسیه خودش رئیس دوره‌ای شورای امنیت، بعد خودش تو دوره خودش بلند میشه حمله میکنه، بعد وقتی که آمریکا و انگلیس قطعنامه میارن اونجا روسیه وتوش میکنه. خب این چه سازمان مللیه که آمریکا برای اینکه نره توی شورای امنیت، چون ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه گفته بود که من میمونم تو شورای امنیت، اگر آمریکا و انگلیس طرح حمله به عراق رو آوردن اونجا من وتوش میکنم. آمریکا و انگلیس، جورج بوش پسر و تونی بلر، ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه رو دور زدن بدون بردن طرح به شورای امنیت سازمان ملل و مجوز سازمان ملل حمله کردن عراق رو گرفتن. حالا روسیه و پوتین هم حمله کردن دارن اوکراین رو میگیرن، بعد وقتی که همون آمریکا و انگلیس قطعنامه تصویب بردن توی شورای امنیت که قطعنامه تصویب کنن که روسیه رو محکوم کنن، روسیه خودش رئیس دوره‌ای شورای امنیت وتو کرده. خب بابا این سازمان ملل دیگه جواب نمیده، این سازمان ملل دیگه توش عدالت در نمیاد. یا سازمان ملل باید اصلاح بشه، یا اینکه اصلا باید یه سازمان ملل دیگه به وجود بیاد، سازمان مللی که نهاد عدالت جهانی باشه. نهاد عدالت جهانی، نهاد قسط جهانی. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه. اینجوری که نمیشه آمریکا و انگلیس و چین و فرانسه و روسیه حق وتو دارن، هر چی خلاف نظر خودشون باشه وتوش میکنن، هر چی به قول معروف به نفع خودشون باشه به دیگران تحمیل میکنن. هم سلاح اتمی دارند، هم حق وتو دارن، هم به همه زور میگن. خب اینجوری که نمیشه. سازمان ملل دیگه درجه اعتبار ساقط شده، این سازمان ملل به بنبست رسیده، این سازمان ملل باید جاشو بده به یک نهاد جدیدی به نام نهاد عدالت جهانی. سازمان ملل متحد دیگه فایده نداره. یعنی چی تو مجمع عمومی 150 کشور 200 کشور رأی میدن هیچ ارزش نداره، 5 تا کشور صاحب حق وتو هر کاری دلشون میخواد میکنن. 1182 آمریکا میریزه عراقو میگیره بدون اینکه ببره سازمان ملل تصویب کنه. 1400 روسیه میریزه اوکراین رو میگیره، بعد وقتی که اعتراض میشه میبره وتوش میکنه. این شد عدالت جهانی؟ از این جهتی که تحلیل پدیده جنگ سرد جدید پیچیدگی خاص خودشو داره. تا یه کسی میخواد حرف بزنه فوری بهش میگن که آقا تو شدی عامل چین و روسیه، یا باید الان بلندشی محکوم کنی چون آمریکا میگه، چون شبکه های رسانه‌ای آمریکا و صهیونیستا میگن. کی همچین حرفی زده؟ اوکراین هنگامی که دعوت کرده بود از آمریکا که سلاح‌های اتمیشو بیاره بذاره اونجا، اوکراین هنگامی که درخواست کرده بود به عضویت ناتو بپیونده، بالاخره خربزه خورده بود. هر کی هم خربزه خورد پای لرزش میشینه. نمیتونست همچین اشتباهی نکنه؟ یعنی اوکراین نمیتونست مثلا دنبال اینکه به عضویت ناتو در بیاد و پایگاه‌های موشکی آمریکا رو مثل لهستان، مثل آلمان، مثل ایتالیا نیاره، مثلا این پایگاه رو بذاره داخل کشور خودش؟ خب این کارو کرده. طبعا روسیه هم میگه به من قول دادن 1173 در اجلاس بوداپست که یک اینچ ناتو به سمت مرزای من نزدیک نشه. حالا اومدن این داره حمله میکنه. اینم که توی سازمان ملل خودش رئیس دوره شورای امنیت بوده، بلند شده هرچی علیه خودش بوده وتو کرده. این شد نظام بین الملل. اما آمریکای ضعیف شده امروز، اروپای ضعیف شده امروز، تمدنی که سبک زندگیشو به جهان حاکم کرد، تمدنی که ایدئولوژی خودشو در قالب مدرنیته به جهان حاکم کرد، این تمدن الان 3 تا تمدن رو برای خودش داره: تمدن روسی، ایرانی و چینی. در این جنگ سرد تمدنی این 3 تا تمدن که روبروی اینا قرار گرفتن، این 3 تا تمدن هر کدوم منافع خودشونو دارن. روسیه منافع خودشو داره، ایدئولوژی خودشو داره و استراتژی خودشو. ایران منافع خودشو داره، ایدئولوژی خودشو داره و استراتژی خودشو. چین منافع خودشو داره، ایدئولوژی خودشو داره و استراتژی خودشو. آمریکا مونده با 3 تا جبهه. دفعه پیش کارش راحت بود، یه شوروی بود، یه آمریکا، یه جبهه بود. الان آمریکا تو 3 تا جبهه باید بیاد 3 تا در واقع دشمن ویژه رو مهار کنه. چرا؟ چون آمریکا تحریک میکنه. آمریکاست که داره سوسه میاد، آمریکاست که داره سر قضیه تایوان با چین درگیر میشه، آمریکاست که در قضیه اوکراین روسیه رو تحریک کرد، آمریکاست که در قضیه منطقه داره تحریک میکنه. ولی آمریکا پاشو بکشه از پشت سر عربستان بیرون، دست سر مردم یمن برداره، همونطوری که از افغانستان رفت بیرون. آمریکا از شمال شرق سوریه، از بالای دیر الزور نیروهاشو ببره بیرون. آمریکا چی میخواد توی سوریه؟ آمریکا چی میخواد توی عراق؟ آمریکا چی میخواد توی امارات؟ این همه پایگاه نظامی داره. آمریکا چی میخواد توی کشور بحرین پایگاه نظامی عظیم داره؟ آمریکا چی میخواد توی کویت انقدر پایگاه نظامی داره؟ آمریکا چی میخواد توی عربستان انقدر پایگاه نظامی داره؟ خب پایگاه نظامیش از منطقه جمع کنه بره بیرون تا ببینید منطقه آروم بشه. اما اگر مونده توی این منطقه تا به قول خودش بشینه بگه من میخوام توی ایران رژیم چنج کنم، حکومت ایران رو تغییر بدم، خب هیچ وقت ایران آروم نمیشه. روبروی آمریکا هیچگاه قابل اعتماد نیست. الان قرار بوده امروز روز یک شنبه اجلاس وین که در مورد پرونده هسته‌ای ایران باز شده بود و برگشت آمریکا به برجام و رفع و رجوع این مشکلات، قرار بوده موضع نهایی بگیرن. این رئیس دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی هم دیروز اومده بود ایران، با مقامات ایران جلسه گرفته بود و این حرفا. آمریکا 2 ضربه کلیدی به این مذاکرات زد. امروز بلند شده اعلام کرده که از دارایی های ایران که بلوکه شده در کشورهای مختلف، آمریکا یه بخش زیادیشو برمی‌داره میده به خانواده قربانیان واقعی 11 سپتامبر سال 1180. 100,000 دفعه خودشون گفتن که القاعده بوده اومده انجام داده. القاعده یا هم 10-15 نفرشون بیشتر مال کشور عربستان بودن. مقامات آمریکایی اومدن تو ایران گفتن نه بابا، خود آمریکا 11 سپتامبر رو به وجود آورده. در هر دو قرائت و دو روایت اصلا ربطی به ایران نداشته. شما ببینید آمریکا دقیقاً وسط مذاکرات هسته‌ای در قضیه برجام بلند شده بخشی از دارایی ایران رو بده به خانواده کسانی که کشته شدن در ماجرای 11 سپتامبر. خب این چه معنی داره؟ ایران چه ربطی به ماجرای 11 سپتامبر داشته؟ غربگراها پاسخشون چیه که میگن آقا ایران در مقابل آمریکا کوتاه بیاد؟ این نکته اول. آمریکا 3 روز پیش، یعنی 2 روز قبل از ماجرایی که باید قطعی میشد امروز نتیجه مذاکرات وین، آمریکا بلند شد وضع اضطراری سالانه علیه ایران رو 1 سال دیگه تمدید کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در کاخ سفید سر سالش که شد پریروز، مجدداً روز جمعه اینو امضا کرد تا 1 سال دیگه. تا 1 سال دیگه حالت فوق‌العاده بین ایران و آمریکا برقرار در حوزه اقتصادی، یعنی هیچ کشوری از نظر اقتصادی از دید آمریکا حق نداره با ایران مراوده اقتصادی داشته باشه. خب بفرمایید این مذاکرات وین پس به چه دردی میخوره؟ یعنی این مذاکراتی که الان 4 به علاوه 1، یعنی فرانسه و انگلیس و آلمان و روسیه و چین بلند شدن نشستن با ایران یه مدت دارن مذاکره میکنن، اگه همین الان قطعی بشه، همه موارد رفع و رجوع بشه، آمریکا دوباره برگرده به برجام، ایران همه چارچوب رو پذیرفته باشه، با این حالت فوق‌العاده‌ای که آمریکا تصویب کرد برای یک سال دیگه، یعنی مذاکرات برجامی تو وین هیچ فایده نداره، چون تا یک سال دیگه ایران و آمریکا حالتشون فوق‌العاده است. در حالت فوق‌العاده یعنی هیچ کشوری نمیتونه با ایران مراوده اقتصادی داشته باشه به زعم آمریکا. پس چه فایده داره این مذاکرات؟ چه فایده داره؟ اصلا آمریکایی که قابل اعتماد نیست، آمریکایی که میگه من دنبال رژیم چنجم تو ایران، دنبال تغییر حکومتم، من دنبال اینم که ایرانو بگیرم تجزیهش کنم، تغییر حکومت بدم، کلی گروه اپوزیسیون بردم ریختم توی آمریکا و اروپا، دارم تغذیه میکنم علیه ایران، چنین کشوری که اصلا قابل اعتماد نیست، لذا ایران کوتا نمیاد. خب طبیعی هم هست، روسیه هم کوتا نمیاد، چین هم کوتا نمیاد. حالا ایران و روسیه اختلاف منافع دارن، مثلا همین اتفاقی که افتاد، روسا سر قضیه یمن رأی دادن به محکومیت یمن در دفاع از امارات و عربستان. ایران با چین اختلاف نظر داره، ایران با روسیه اختلاف نظر داره، روسیه و چین یه جای اختلاف نظر دارن. یعنی اینطوری نیست که یه جبهه متحدی باشه به نام چین و روسیه و ایران و آمریکا با یک جبهه سرکار داشته باشه. آمریکا با سه طیف تمدن معارض روبروست که این سه تا میگن آمریکا ضعیف شده، اروپا ضعیف شده، این سه تا میخوان خیزش تمدنی داشته باشن. روسای چیزی تعریف کردن به نام راشن دریم برای تسخیر مثلا به قول خودشون تمدنی، چینی‌ها چیزی تعریف کردن چاینس دریم، رویای چینی، روسا میگن رویای روسیه راشن دریم، ایرانی هم که تعریف کردن رویای ایرانی. این سه تا رویا در مقابل امریکن دریم از دد که دونالد ترامپ میگفت رویای آمریکایی مرد، حالا سه تا کشور مدعی دارن رویا برای 50 سال آیندهشون تعریف میکنن. خب آمریکا میخواد در مقابل این سه تا بایسته، این میشه جنگ سرد تمدنی. این جنگ سرد دیگه جنگ سرد کشورها نیست، جنگ سرد تمدن هاست. نتیجهش اینه که این تقابله با جدیت به وجود اومده، بسیار هم تقابل خطرناکیه، میتونه هر جوری گسترش پیدا کنه. البته 45 سال جنگ سرد، جنگ اتمی رخ نداد، جنگ شوروی و آمریکا رخ نداد، ولی 70 80 تا جنگ کوچیک اینور اونور رخ داد، جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ ایران و عراق، جنگ سگانی عرب و اسرائیل، جنگای ریز و درشت. این جنگ سرد هم که شروع شده، خدا رحم کنه، الا ماشاءالله توش میتونه جنگای ریز و درشت به وجود بیاد، ملت، مردم، انسان‌ها صدمه بخورن. اولا در چنین شرایطی در جنگ سرد باید مراقب بود که قدرت نظامی تضعیف نشه. قدرت آریتی فایده نداره، کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من، کسی نمیاد برای شما بجنگه. نگاه کنید اوکراین رو، هیچ کی حاضر نمیشه از هیچ کشوری دفاع کنه. در یک چنین شرایطی در جنگ سرد هر کی باید گلیم خودش رو از آب بکشه. ملت ایران باید بداند نیروهای مسلح مستقل ترین کشور جهان که استقلالش در جهان بی نظیره، هیچ وابستگی به کسی نداره، ملت ایران استقلالش رو داره و نظامی های ایران، ارتش و سپاه، حالا امروز روز پاسدار هم هست، ارتش و سپاه این قابلیت رو دارن که از کشور دفاع کنن کمی که تا الان این کار کردن، بدون وابستگی به دیگران و تکنولوژی دیگران و سلاح دیگران. این که اینا میگفتن موشکتون رو باید بدید، پهپادتون رو باید بدید، اون مرحوم هاشمی مقروق میرفت میگفتش که عصر موشک نیست، عصر پوشک است، تحویل بگیره توی اوکراین ببینید چه خبره. از این رو اولا در این جنگ سرد جدید قدرت نظامی نباید تضعیف بشه، نکته اول. جنگ سرد شناخته شده در جهان جنگ دستگاه اطلاعاتیه، نه جنگ دستگاه نظامی. دستگاه نظامی باید تقویت بشن ولی به کار گرفته نمیشن، چون فقط برای بازدارندگی هن، دترنس، بازدارندگی. اما جنگ سرد تفاوت، چرا بهش میگن جنگ سرد نمیگن جنگ گرم؟ چون جنگ گرم جنگ ارتش هاست، اما جنگ سرد جنگ دستگاه اطلاعاتیه. در این جنگ سرد جدید مردم باید خودشون رو عنصر دستگاه اطلاعاتی بدونن. حالا ابتدای انقلاب که جمعیت کشور 35-6 میلیون بود، امام میفرمود که کشوری که 35-6 میلیون نفر جمعیت دارد 35-6 میلیون نیروی اطلاعاتی دارد. الان مملکت ایران 85 میلیون جمعیت داره، 85 میلیون نفر عنصر اطلاعاتی. این جنگ سرد جدید جنگ سرد دستگاه اطلاعاتی در دنیا. سازمان جیا در چین، این دو تا سازمان اصلی اسفیار و اون دیگری در روسیه، موساد رژیم صهیونیستی، میت ترکیه، ISI پاکستان، CIA، NSA و دیا در آمریکا، MI6 و MI5 انگلیس، BND آلمان، سیناروسیو در ایتالیا، جنگلی از این دستگاه اطلاعاتی که جنگ سرد جدید، جنگ سرد این دستگاه هاست. باید این بخش هم برای مردم تبیین و روشن بشه. مسئله سوم، مسئله غیر احساسی عمل کردنه. این که ای وای بلند شیم الان نمادسازی کنیم را بیفتیم بریم اوکراین و غیره، هیچ دردی دوا نمیشه. دیروز وزارت خارجه ایران و سفیر ایران در اوکراین اعلام کردن که بعضیا خودشون خواستن که توی اوکراین بمونن، بعضی از ایرانی‌ها که نمیتونن از اوکراین بیان. اخبار دیروز و امروز چیزای عجیبی میگفتن، گفتن که دولت اوکراین ممنوع کرده کسانی که پاسپورت اوکراینی دارن خارج بشن. یعنی یه جوانی از ایران بلند شده رفته تو اوکراین مثلا درس بخونه، زندگی کنه، گفته خب تو ایران همش حال و هوا جنگ و دفاع مقدس و مبارزه با رژیم صهیونیستی و میریم یه جایی عشق و حال میکنیم اونجا، اصلا ریلکس راحت میریم اونجا، دیگه درگیر جنگم نمیشیم، خیلی اوضاع خوبه. رفته اونجا سیتیزن شده، رفته اونجا گرین کارت گرفته، رفته اونجا اصلا پاسپورت گرفته، پاسپورت اون کشور گرفته. حالا اعلام کردن مردان بالای 16 سال تا 60 سال حق ندارن از کشور خارج بشن، بیان اسلحه دست بگیرن برن بجنگن. طرف حاضر نبوده تو ایران بمونه، برای کشور خودش بجنگه، برای سرزمین خودش، برای مردم خودش، برای دین و اعتقادات خودش. بلند شده رفته الان توی اونجا مجبوره ها، نه اینکه بگید علاقه من بوده، عاشق بوده از اینجا بلند شه بره. مجبور بلند شه بره الان از کشور اوکراین دفاع کنه. من میدونم این سلبریتی هایی که این چند روز خیلی بال زدن دردشون چیه. اکثر فوتبالیست های ایران و اکثر این سینماگرای ایران سیتیزن آمریکا هن دیگه، پاسپورت آمریکا دارن. اون موقع که میخواستن اون پاسپورت رو بگیرن امضا کردن که متعهد به آمریکا هستن در مقابل دشمنان آمریکا مثل ایران و برای زیر پرچم آمریکا میرن میجنگن. الان باید نشون بدم که مثلا توی رسانه ها یه چیزی از این فوتبالیستای ایرانی و یه چیزی از این سینماگرای ایرانی و سلبریتی ایرانی و لیبرال ایرانی منتشر بشه، فردا برن میگن ببین ما موقعی که مسائل اوکراین مطرح شده بود ما در دفاع از موضع آمریکا به عنوان کسایی که پاسپورتمون آمریکاییه ما موضع گرفتیم، ما کلن بودیم، آماده بودیم. یه سری فوتبالیستی که طرفدار اسرائیل هن بلند شدن رفتن با اسرائیل مبارزه کردن، به اصطلاح برای اسرائیل فوتبال بازی، روبرو اسرائیل تو تیما بازی کردن و اینها، اینا الان شدن بشر دوست. دو روز پیش توی پاکستان و افغانستان بمب منفجر شد، شیعیان در مسجد شهید شدن. یک کدوم از این سلبریتی ها حاضر شد بلند شه در مورد شیعیان پاکستان که تیکه تیکه شدن، شیعیان افغانستان که تیکه شدن در اثر این کارهای تروریستی گروه های تکفیری وابسته به غرب موضع بگیرن؟ نمیگیم حالا در مورد مثلا یمن موضع بگیرن، نه، اون که دیگه میگیم عادی شد. همین دو روز گذشته فوتبالیست های تیم ملی موضع گرفتن. ما میدونیم درد اینا چیه، اینا رزومه پر میکنن، رزومه پر میکنن. ببین اسرائیل، نگاه کن، شما یه مقام اسرائیلی رو، یه زلینسکی اسرائیلی رو گذاشته بودی اوکراین، ما در دفاع از موضع اسرائیل و رژیم صهیونیستی و این شخص یهودی صهیونیست در کیف و جریان رسمی رسانه‌ای آمریکا و غرب در دفاع از این حرکت‌ها، ما موضع گرفتیم در خاک ایران. پس اینکه ما پاسپورت آمریکایی داریم ما رو از آمریکا نندازید بیرون. مثلا این کسی که میخواسته بود آقا ورزش که سیاسی نیست، من میخوام شطرنج بازی کنم. خب چی میشه اگه شطرنج بازی کنی؟ من میخوام مثلا شطرنجم رو بازی کنم، به من چه که مثلا شما بازی سیاسی میخواد را بندازید با رژیم صهیونیستی، نمیدونم با اسرائیل نشه مبارزه کرد. بلند شد پرچم خودش رو گذاشت کنار، ملیت خودش رو لغو کرد، رفت زیر پرچم فرانسه، ملیت فرانسه رو پذیرفت به خاطر جنگ اوکراین. بازیاشون، بازی شطرنجشون با طرف روسی منتفی شد. طرف از دنیا از اینجا مونده، از اونجا رونده. اون جوانی که بلند شده رفته توی اوکراین، پاسپورت اوکراینی گرفته که هیچ وقت حاضر نبود تو کشور خودش بجنگه، الان باید بره برای اوکراینیا بجنگه. اون ورزشکارایی که بلند شدن برای اینکه سیاسی نباشه و نمیخوایم ورزش سیاسی باشه و میخوایم بریم خودمون باشیم، تو این مملکت رسیدن به مدارج بالا توی المپیک و تو مدال‌های کلان و چه و چه، پشت پا زدن به بخت خودشون، دختر و پسرشون جودوکار و تکواندوکار و شطرنج باز و فوتبالیست و قیروزالگشون بلند شدن از این مملکت رفتن جای دیگه، به دریوزگی افتادن. اون سلبریتی‌ها و هنرمندا و سینماگرایی که میخوان سیتیزن آمریکا و کانادا و اروپا باشن، بلند میشن بچه‌هاشون میبرن اونجا به دنیا میارن که بابت شناسنامه بچه‌هاشون خودشون هم بلند شن برن. ما نمیذاریم اینا فراموش بشه. کسی میتونه ادعای ایرانگرایی، دفاع از ایران، وطنم وطنم وطنم، مردمم مردمم مردمم، از این دست بحثا داشته باشه که برای ایران جنگیده باشه، برای ساختن ایران تلاش کرده باشه، به شناسنامه ایرانی خودش افتخار کنه، پاسپورتی غیر از پاسپورت ایرانی نداشته باشه، افتخارش در تیمای ورزشی این باشه که پرچم عزیز ایرانو ببره بالا؟ کسی که غیر از این بود پشیزی نمیارزه، پشیزی نمیارزه. قلبی که برای ایران نمیتپد بهتر است نتپد. ولی پررویی و وقاحتی که میشنن تو شبکه‌های اجتماعی، ایران ایران وطنم سرزمینم مردمم، کو چه آورده‌ای برای این مردم و این سرزمین داشتید؟ هیچی. لذا یه جنگ سردی شروع شده که این جنگ سرد فقط نظم جهانی رو جابجا نمی‌کنه. فقط این نیست که توی این نظم جدید شما ببینید آمریکایی‌ها از پول ملت فقیر افغانستان 3.5 میلیارد دلار که بلوکه کرده بودن، 3.5 میلیارد دلار یک ماه پیش، 3-4 هفته پیش بالا کشیدن. نه 3-4 هفته چیه، یکی 2 هفته پیش پول ملت افغانستان رو بالا کشیدن 3.5 میلیارد دلار، گفتن که این به اینو میخوام بدیم به خانواده کشته شده های 11 سپتامبر. به 2-3 هفته نرسیده بالا شدن پول ملت ایرانو دارن بالا میکشن که میخوام بدیم به کشته شده های 11 سپتامبر. چه ربطی به ایران داره، چه ربطی به افغانستان داره؟ مگه نمیگید 11 سپتامبر رو القاعده یا عربستان اجرا کردن؟ چرا از عربستان نمیگیرید؟ بعد وقت یه سری خود فروخته که بلند شدن رفتن اونجا سیتیزن شدن، از این پاسپورت ها گرفتن، به ملت ایران میگن که شما در مقابل آمریکا کوتاه بیایید. آمریکا اینیست که جرأت نداشت بیاد سر قضیه اوکراین از هواداراش دفاع کنه. اروپا هم همینه، فقط میشینن از راه دور تحریم میکنن. با ما اگه الان شروع کردن روسیه رو تحریم کردن، ما رو که از 42 سال پیش تا الان تحریم کردن، از بهار 1159 تا الان 41 ساله که ما تحریمیم. لذا آرایشی که در جهان صورت گرفته به ضرر آمریکا و اروپا است. آمریکای امروز نسبت به 10 سال 20 سال 30 سال پیش ضعیف‌تره، اروپای امروز نسبت به 10 سال 20 سال 30 سال پیش ضعیف‌تره، و ایران امروز به حول قوه الهی از همیشه تاریخ خودش قوی تره. ملت منسجم و مقتدری که امنیتش رو به هیچ کس، به زلف هیچ کس گره نزد. امنیتش مال خودشه. امنیت انسان ایرانی بومیه. شنیدم یه کسی یه روزی رئیس جمهور بوده بلند شده تحلیل داده که یه بازی شده. چه بازی شده؟ آمریکا و روسیه نشستن با هم بستن، انگار دوران جنگ سرده، دوره شوروی آمریکا، روسیه بره اوکراین رو بگیره، آمریکا اینجوری نگاه کنه، بعد آمریکا بلند شه بیاد ایران رو بگیره، روسیه اینجوری نگاه کنه. ناسلامتی، اینا رئیس جمهور بودن توی مملکت، رئیس شورای عالی امنیت ملی بودن. خیلی خنده داره، اینا استاد دانشگاه هستن توی مملکت. آخه آمریکا اگه میخواست بلند شه مثلا فرض کن با روسیه ببنده که روسیه تو برو اوکراین رو بگیر، من آمریکا هم میام ایران رو میگیرم، خب آمریکا چرا نیروهاشو از افغانستان برد؟ قرار بود بیاد ایران رو بگیره دیگه، چه کاری بود؟ خب تو افغانستان مونده بود، نیروهاشو باید وارد ایران میکرد. آمریکایی که در گزارش سابان سنتر 6 تا استراتژیست آمریکایی گفته بودن اگه آمریکا بخواد به ایران حمله کنه 1,200,000 نیروی نظامی پیاده فقط باید وارد صحنه کنه، الان در منطقه کمتر از 34,000 تا نیرو داره. آخه آمریکا با چجوری مثلا با 34,000 تا نیرو میخواد بیاد ایران عظیم و بزرگ رو اشغال کنه؟ آقا یه کسی چقدر باید حالو باشه که نفهمه اقتدار نیروهای مسلح امروز ایران، قوت سیاسی مردم ایران، انسجام مردم ایران، برانگیختگیشون که هر کس جرأت کنه مثلا یه تانک از یه طرف یه مرزی وارد ایران کنه، مردم چجوری روبروش میستن، غرور ملی ایرانیا. بعد تحلیلش این باشه که بله روسیه و آمریکا با هم بستن، قرار شده روسیه اوکراین رو اشغال کنه، توافق کردن که آمریکا هم بیاد ایران رو اشغال کنه. شما ببینید بعد این آدما را میفتن ایور اوور، بعد به قول خودشون میخوان جریان سازی سیاسی کنن را بیفتن. خیلی عجیبه، یه چیزای عجیب غریبی آدم میشنوه. همه به هر جهت جنگ سرد جدید یک سال شروع شده. چین رای خودشو میره، روسیه رای خودشو میره، ایران هم رای خودشو میره. ما آنچه که خطر میشناسیم ناتو عربیه. ناتو عربی باید منحل بشه، موزه رسمی ایران. آمریکا باید پایگاهاشو جمع کنه، از منطقه اطراف ما در 25 کشور اطراف ما خارج کنه. ما ناتو عربی رو و پایگاه آمریکا در منطقه رو به رسمیت نمیشناسیم. سه، رژیم صهیونیستی رو ایران به رسمیت نمیشناسه، باید خالی کنه، انجا بره. حالا میخوان هر کجا ببرنش، میخوان ببرن این یهودی‌ها رو ببرن توی آمریکا، ببرن توی کانادا، ببرن توی استرالیا، ببرن توی اروپا. جاشون اینجا نیست. استراتژی سه شاخه ایران: یک، ناتوی عربی باید منحل بشه. هیچ کشوری در اطراف ما حق نداره عضو ناتوی عربی باشه. ایران نمیپذیره که یک سانتی متر اعضای ناتوی عربی در جوارش باشه. دو، آمریکا باید منطقه رو تخلیه کنه، بره. این مطالبه است که درباره خون سردار ما رقم خورده، کسی هم کوتاه نمیاد. سه، رژیم صهیونیستی هم باید از منطقه بره. استراتژی سه وجهی ایران که رسما اعلام شده در این سه حوزه، اینها در جنگ سرد جدید آماج‌های استراتژیک 25 سال آینده است. حالا تکلیف روسیه با اروپا و آمریکا مشخصه، میخوان روسیه رو تحریم کنن، نکنن، جنگ اتمی بشه، نشه. روسیه سر قضیه اوکراین گفته کوتاه نمیاد، غرب هم گفته کوتاه نمیاد. اونا میدونن با خودشون. چین و پیمان آکوس بین آمریکا، استرالیا و نیوزیلند و انگلیس در سر دعوا درباره تایوان، اونم به خودشون مربوطه. چین و آمریکا میخوان کوتاه بیان نیان، تایوان رو میخواد ببازه یا میخواد به قول معروف نگه داره، اونم به خودشون مربوطه، اونم یه کشمکشی سر جای خودش. اما تکلیف ایران در این جنگ سرد جدید روشنه. از آخر سال 1400 شمسی، امروز سوم شعبان، روز پاسدار، یک شنبه، ساعت تقریبا الان 22:15 است دیگه، 10:15-16 است، طولانی هم شد ببخشید، عرض میکنم در آخر سال 1400 در اسفند ما، ایران به مدت 24-5 سال آینده در این جنگ سرد جدید استراتژیش مشخص. ناتو عربی به عنوان تهدید ایران که ایرانو محاصره کرده باید کنار بره. ناتو عربی کوتاه هم نمیایم، اعلام رسمی کرده ایران. این موضع ایرانه، موضع من نیست، من دارم موضع ایرانو میگم. آمریکا باید از این 25-6 تا کشور اطراف ما کلا پایگاهش خالی کنه، بره همون کاری که تو افغانستان کرد در جای دیگه هم انجام بده. خیلی ممنون. رژیم صهیونیستی هم با خودتون ببرید. اینم موضع سوم. این سه تا استراتژی ایران در این جنگ سرد جدیده و اتفاقات ویژه‌ای خواهد افتاد، حالا ان شاءالله شاهد خواهید بود. استراتژی ایران دیگه ماهیت دفاعی نداره. اگر دفاع تهاجمی ضرورت داشته باشه، اگر عملیات و جنگ پیشدستانه ضرورت داشته باشه و شما بدونید به ملتتون، کشورتون، به اعتقاداتتون، به سرزمینتون قراره 24 ساعت دیگه حمله بشه، یک سال دیگه حمله بشه، 5 سال دیگه حمله بشه، شما پیشدستی نکنید در جنگ پیشدستانه، شما باختید. عقل سلیم حکم میکنه که اگه قرار دشمن به شما حمله کنه، شما ضربه اولو بزنید. شما به این ورزش‌های رزمی نگاه کنید، به این مسابقات مشت‌زنی، به این کاراته، تکواندو، کونگ فو، به این ورزش‌ها نگاه کنید، به این مسابقات تیراندازی نگاه کنید. نزنی میزنه، باید بجنبی. نتیجه‌اش اینه که استراتژی ایران به سمت در واقع ضربه اول، به سمت اون حرکت عملیات تهاجمی و به سمت بازدارندگی فعال میره. بازدارندگی فعال یا اصطلاحاً پریمپتیو، یعنی ناتوان سازی دشمن، به این معناست که اگه بدونی 5 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال دیگه دشمن میخواد یه تهدیدی انجام بده، جوابشو باید بدی. این که رژیم صهیونیستی این مدت همی گفت میزنم، فردا میزنم، پس فردا میزنم، قرار نیست دیگه از این به بعد جمهوری اسلامی در مقابل این کری خوندنای رژیم صهیونیستی کوتاه بیاد یا هر کشور دیگه. امروز جهانی که میبینید اینست که شما تو اوکراین و روسیه و اروپا شاهدید. این وضعیست. 1,100,000 نفر از مردم اوکراین آواره شدن، ریختن تو سرزمین اروپا. 1,001 مسئله دیگه پیش میاد. سرزمینشون هم افتاد دست یک گروه چریکی و تروریستی از 50-60 کشور دنیا، اومدن ریختن اونجا. خدا میدونه چه بلای سر سرزمینشون و نوامیسشون و کشورشون میارن. این واقعیت سیاست بین المللی که سازمان ملل رقم زده اینه. در یک چنین جنگلی اگر قوی نباشی و مقتدر نباشی و بری حرفای به اصطلاح ستایغاز این شبه روشن فکرا رو در نمیدونم سلطلبی اینجور حرفا بخوای دنبال کنی، سرزمین و مملکت و کشور و دین و همه چیز از دست رفته. از این رو عملیات تهاجمی، استراتژی دفاع تهاجمی و مسئله دکترین پریمپتیو و ناتوانمندسازی دشمن، این در دستور کار جمهوری اسلامی است. رهبر جمهوری اسلامی در طول یکی دو ماه گذشته دوبار این رو اعلام کرده و طبیعی است که ترکیبی از همونطوری که پیامبر اسلام صلوات الله علیه ترکیبی از عملیات تهاجمی و عملیات دفاعی رو مد نظر داشت، امروز هم جمهوری اسلامی در این جنگلی که داره همه جای دنیا با آشوب کشیده میشه، در این فضا جمهوری اسلامی برای دفاع از ایران عزیز، ملت شریف ایران عزیز و سرزمین کهن ایران، موضع اقتدار خودش رو حفظ خواهد کرد و قوی تر از همیشه، با صلابت تر از همیشه، با تکیه بر ملت عظیم خودش و با توکل به خدای عزیز مسیر خودش رو انشالله جلو برد. چون این ملت، ملت امام حسین، امام حسین هم فرمود این فلان ابن فلان ابن فلان ابن زیاد منو بین شمشیر و پذیرش ذلت مخیر کرده، یکی رو انتخاب کنم، یا ذلت رو بپذیرم یا سرمو بذارم زیر شمشیر. من و ذلت هیهات، این هیهات من نزله از اینجا میاد. به این دلیل ما ملت امام حسینیم که بین شمشیر و ذلت هیچ وقت ذلت رو نمیپذیریم. سندش 300,000 شهیدی که دادیم و ما ملتی هستیم که خودمون از خودمون دفاع کردیم و دفاع میکنیم و خودمون از دیگران دفاع کردیم و دفاع میکنیم. رشادت های این ملت در سوریه و جاهای دیگه هیچگاه فراموش نخواهد شد در تاریخ. ملت عزیز و رشید ایران از گلوی خودشون بریدن اطرافیان خودشون رو، امنیتشون رو تضمین کنن. لذا روز ولادت امام حسین علیه السلام رو که بالاخره امروز گذشت تبریک میگم. روز پاسدار رو به همه ملت ایران که پاسدار انقلاب اسلامی، پاسدار اسلام عزیز، پاسدار ایران عزیز هستن تبریک میگم. پیشا پیش ولادت قمر بنی هاشم ابوالفضل عباس رو تبریک میگم و روز جانباز رو به همه مردم ایران که جانباز روحی روانی جسمی تحریم ها و تهدید ها و فشارهای سیاسی فرهنگی اقتصادی اجتماعی دشمن هستن تبریک میگم و امیدوارم که این جنگ سرد جدید در نهایت منتج به صلح جهانی و آرامش جهانی بشه، سازمان ملل جدیدی به وجود بیاد، سازمان نهاد عدالت جهانی و این بازی کشورهای صاحب حق وتو و اینجور حرفا، این بازی که یک خیمه شب بازی جهانی در این جنگل جهانی، اینا انشالله جمع بشه. اون روز دیر نیست ان شاء الله. و سلام.